ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما خوبان که پای گیرندهاتون نشستید تا برنامه دیگه از سلسله برنامه‌های دفاع از ثقلین رو شاهد باشید، برنامه‌ای که دفاع میکنه ان شاء الله از قرآن پیامبری که وحی بوده است بر ایشان و از اهل بیتی که یکی از ثقلین نیست که ایشون برای ما به جا گذاشتن، تا اینکه ان شاء الله به آنچه که هدف آفرینش هست همه بشریت برسند. در این برنامه طبق معمول هفته گذشته در خدمت استاد عزیز و ارجمندی هستیم که نام و چهره ایشون برای همه شما دیگه آشنا هست، استاد ابوالقاسمی عزیز. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای حسینی و خدمت بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی ولایت، و امیدوارم که موفق و معید باشن. خدمت نستم.
متشکرم از شما استاد عزیز. بینندگان عزیزی که در برنامه گذشته با ما همراه بودن میدانن که روال به چه صورت هست و در این برنامه سه‌شنبه شبها که به صورت زنده تقدیم حضور شما خوبان میشود، در بخش اول مطالب و اخباری که لازم هست شما بینندگان عزیز در جریانش قرار بگیرید تقدیم حضورتون میشه. درخواست میکنم از استاد ابوالقاسمی بخش اول برنامه را ارائه بفرمایند تا انشاءالله با ادامه بحث در خدمتتون باشیم.
خب بله، اولین بحثی که ما در این برنامه خواهیم داشت راجع به بعضی از کلیپ هایی که در هفته گذشته در فضای مجازی پخش شد. جالب بدانید یکی از کلیپ ها مربوط به نماز جماعت آقای سدیس در امارات. البته این کلیپ رو هفته قبل به صورت گسترده‌تر این مقدار پخش شد، اینا قبلا هم بود ولی دیگه این بیشتر پخش شد و دیدن کلیپ خالی از لطف نیست. ما کلیپ رو اگر بتا فرمان دست کنم با هم ببینیم ممنون میشه.
بسیار عالی. کلیپ رو با هم دیگه با دقت ببینیم جناب آقای سدیس چگونه نماز میخوانند. قد افلح من تزکه و ذکر اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ربنا ولك الحمد الله أكبر آمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض الله أكبر الله أكبر. خب ملاحظه فرمودید جناب آقای سدیس به صورت دست باز نماز میخوند.
دست باز نماز میخوند. امیر امارات.
بله آقای امیر امارات دست باز نماز میخوند. خلاصه استاد ابوالقاسم ایشون شیعه شدن.
خب ما بارها میگفتیم نه، هیچ ضرورتی هم نداره اهل سنت دست بسته نماز بخونن، و خب اگه یک آدم عامی عادی بخواد از سنیا نماز بخونه دست بسته دست باز نماز بخونه، آقا نه اینطوری نخون، رافضی ها اینطوری میخونن فلان مثلا، اما وقتی امیرشون بخونه دیگه هیچ مشکل نداره، دیگه امیرشون خونده
یا بعد بگن شیعه شده.
بله ما بارها گفتیم آقا دست باز نماز خوندن اصلا سنت پیغمبر اکرم بوده. حالا این کلیپ هم دیگه پادشاه که به قول شما دیگه ولی امر شماست و مثلا که در امارات شبکه هاشون بود دست باز نماز میخونه، برای نهی از منکرش کنند و اشیاد بدن. بله. این کلیپ اول. اما کلیپ دوم راجع به حالا کلیپی است که اذان اهل سنت پخش کردند، چون شبکه‌های وهابی خیلی بر ضد علمایی که در کنفرانس وحدت شرکت کرده بودند صحبت کردند و اذان اهل سنت کلیپی درست کردن در فضای مجازی پخش کردند. این کلیپ هم هفته قبل دست ما رسید، کلیپ رو با هم ببینیم.
کلیپی رو که خب ظاهر این گونه خبر می‌دهد و مواقعی که درش گذاشتند این گونه ما می‌گویند که عزیزان اهل سنت تدوین کردند در خصوص بحث کنفرانس وحدت هست و مقایسه‌ای که اینها داشتند بین دو کلام که در این کلیپ کاملا واضح و مشخص هست با هم دیگه می‌بینیم. ما صرفاً در این شبکه این کلیپ رو بازپخش می‌کنیم برای شما بینندگان عزیز و ارجمند.
چونکه این اصلا کنگره نبود، اصلا یک چیزی جهانی نبود، یک چیز منطقه‌ای نبود. یک آقایی که پرچمدار است فعلا تو ایران، آقای مکارم، آقای سبحانی، علیه عقیده توحید اینها این رو برگزار کردن. پس یک کنفرانس جهانی نبود، اینا اینو برگزار کردن.
ایران سعی میکنه که کنگره ها و کنفرانس های همیشه ترتیب بده حول اینکه وحدت امت اسلامی. 4-5 نفر از مثلا از آفریقای جنوبی، از نیجریه، کامرون، اینها دعوت میکنه و به اونها پرتقال لبنانی و ساندیس و کیک و اینها هم میدن. بالاخره هتلی هم در اختیارشون گذاشته میشه و گفته میشه که ما امت اسلامی همه متحد یک پارچه هستیم و این افکار تکفیری که هست بایستی از بین برده بشه.
تو این کنگره همه حرکت‌های اسلامی و شخصیت‌های شناخته شده اسلامی حضور نداشتند. همه‌شون نیومدن تو این کنگره شرکت کنن. کی اومد؟ تنها همونهایی که به گونه‌ای به ایران وابسته هستن از نظر به اصطلاح مادی و یک نوع منافع شخصی رو در پیش هستن.
حضور علمای برخی علمان یا ناآگاهان یا جاهلان یا فریبخوردگان در مجالسی به نام تکفیر و اتهام انگشت اتهام به سوی اهل سنت بردن در این مجالس در واقع خیانتی به مسلمانان هستش.
ما احترام قائل هستیم به علمایی که نمیدونن و علمایی که به زور رفتن.
کسی که با زنجیر میندازن تو گردنش، میکشنش، میبرنش توی کنگره، دیگه چی به اصطلاح انتظاری ما ازش میتونیم داشته باشیم؟
هیچ تهدیدی در کار نبوده و تکفیری هم در کار نبوده است. علما خودشون با تشخیص خودشون با توجه به شرایطی که شرایط حاضر در جهان اسلام و جهان اسلام با مشکلات و چالش ها رو روست، علما با تشخیص خودشون به این کنفرانس شرکت کردن. دعوت این جانب برگزار کنندگان به علما رسیده و هر کسی از علما که خودشون خواستن و تمایل داشته به این کنفرانس شرکت کنن رفته شرکت کنن. هیچ تکمیلی و یا تهدیدی در کار نبوده.
ملاحظه فرمودید تهمت هایی که زده شده بود، گفته شده بود علمایی که در این کنفرانس آمده اند، خب به طب منظورشون علمای اهل سنت بوده. حالا تعبیری که ایشان داشت یا با زنجیر به دور گردنشون انداختن یا اینکه به خاطر پرتقال‌های لبنانی آمدند یا به خاطر کیک و ساندیس آمده بودند در کنفرانس، استاد ابوالقاسم در این خصوص مقدار توضیح بفرمایید.
خب ملاحظه کردید دیگه، اینا جسارت‌هایی دارن به علمای اهل سنت و حرف‌هایی که می‌زنن، یعنی واقعاً شما شأن علمای سنی رو اینقدر پایین می‌ارید که برای خوردن یه بشقاب سیب و موز و پرتقال بلند شدن یه پاشو بیاد اینجا و در ضمن شما تقیه از مسلمان رو جایز نمی‌دانید. آیا میگید علمای شما تقیه کردند، در راه دین حاضر نیستند جان خودشون رو فدا کنند که اینها رو به صورت زنجیر گردنشون انداختن آوردن اینجا؟ این حرف ها دیگه دورانش گذشته و دیگه همه میدونن وقتی چند نفر از سرشناسان اهل سنت مثل آقای سربازی تشریف میارن تو این جلسه، دیگه مشخصه این ادعاها ادعای صحیح و درستی نیست.
بله استاد ابوالقاسم، در کلیپی که الان پخش شد و البته من از فضای مجازی گرفته بودیم و پخش کردیم برای شما بینندگان عزیز که عباراتی که به کار برده شده ظاهرا دلالت بر این داشت که عزیزان اهل سنت دنبال این قضیه بودن و این کارو کرده بودن، درش آقایی بود که ما هفته گذشته ازشون کلیپی رو پخش کردیم، اهانت و جسارتی کرده به دختران ایران زمین. ایشون ظاهرا یک سری حرفا زدند و پاسخ دادند، خیلی جرأت پیدا کردن پاسخ دادن نسبت به این موضوع. توضیح بفرمایید تا کلیپ رو ببینیم.
بله ما کلیپ رو پخش کردیم از ایشون گفته، دقت بکنید حرف ایشون، در روزنامه‌های معتبر آمده که دختران ایرانی میرن به کردستان عراق برای فحشا. در روزنامه های معتبر آمده دختران ایرانی به کردستان عراق برای فحشا
و توسط کردها هم برده میشن
ما کلیپ رو ببینیم میشون چی جواب داده.
ببینیم کلیپی رو که همین آقا پخش کردن از هفته برنامه هفته گذشته ما و به قول خودشون پاسخ دادن نسبت به این موضوع و خودتون قضاوت خواهید کرد. کلیپ رو ببینیم با این ذهنیت که مطالبی که ایشون گفتن این 3-4 تا عامل درش بود چگونه پاسخ دادن نسبت به موضوع.
که یکی از این شبکه‌های منافق از من خواست که به خاطر موضوعی معذرت خواهی کنم. اگر راستش بخواید خیلی دلم میخواد که اون موضوع که من میگم حرف من دروغ باشه به من معذرت بخوام. معذرت خواستن برای من 1000 بار آسان‌تر بود از این که اون حرف درست باشه و ای کاش که حرف که من زدم غلط باشه، نقل قولی که کردم نادرست باشه تا من معذرت بخوام. اما آیا میشه چشم رو بر حقایق بست؟ اول ببینیم که این بدبخت منافق از من چی خواسته تا ببینید که آیا من حق دارم معذرت بخوام یا نه حرف من درست بوده. بشنویم این آقا رو حرفشو. بله
چجور گفتن خبرو؟ همین شبکه وهابی کلمه و دیگر بقیه شبکه های وهابی و دیگر افرادی که تمایل به وهابیت داشتن یا فریب خورده بودن اومدن و میخواستن آسمان رو بزنن بیان که آه چرا شما گفتید شاید یک خبر جعلی، انشاءالله خبر دروغ باشه، ولی مراقب باشید همچه اتفاقی نیفته. برای اینکه گفتن مراقب باشید همچه اتفاقی نیفته، دیدید چه به صورت علمشنگنی همین شبکه های وهابی پا کردن. من درخواست میکنم کلیپ بعدی رو با هم ببینید، ببینید آیا واقعا همین افرادی که اون برخورد رو با ما داشتن روشون میشه چه این حرفای بزنن. کلیپ بعدی رو با هم ببینید.
کلیپ سوم رو با هم دیگه میبینیم. من عذرخواهی میکنم از تمام دختران ایران زمین بابت پخش شدن چنین جسارت‌های نسبت به اونها در شبکه جهانی برایت.
یا مثال الان یک خبر دیگه که همین اول فوریه به اصطلاح ماه فوریه توی خبرها اومده بود از عراق، از کردستان عراق. شما نگاه کنید، من نمیتونم همه خبرها بگم که تجارت، لطفا بیارید که اینم البته هدیه جمهوری اسلامی است به ایران که تجارت سکس دختران ایرانی در کردستان عراق خبری است که در روزنامه‌های معتبر اومده.
بی وهابیه دیگه، چاقو به دستش بدی سر میبره، بمب به دستش بدی خودشو دیگران رو منفجر میکنه، رسانه به دستش بدی تا اونجا که میتونه دروغ میگه و توهین میکنه به اقوام مختلف. اصلا درست میگفتن کردها به هر حال دیگه من توضیح ندادم.
من فقط همین اول گفت جستجو دادم، گفت در روزنامه های معتبر آمده. فقط در یک سایت خبری ایران وایر، اونم یک سایت تو ایران فیلتر معتبر هم نیست، اون هم یه دختری به نام مریم حنیفی که فراری ضد انقلاب از ایران این خبر رو گذاشته، میشه در روزنامه‌های معتبر این
خبرنگارم ظاهرا نیست.
خانم مریم حنیفی یک ضد انقلاب فراری است که گزارش‌های تمام داره معکوس میده. این خبر رو ایشون داده،
فقط به عنوان مخالف داره.
بله به عنوان مخالف، به عنوان تخریب چهره شیعه و ایران داره این خبرها رو مطرح میکنه. اون وقت آیین وهابی هم مطرح میکنه به عنوان در روزنامه‌های معتبر.
ممنون. خیلی خب، ما که گفتیم اگر که این خبر درست نباشه خب ملت ایران میدونه خودش که آیا درست هست یا نیست. بعد البته ما که نگفتیم همه دختران ایران زمین، خیر رو گفتیم، خیلی از این دختران ایران زمین فامیلای ما هستن بیغلا. ما گفتیم که یک دبغه رو شما مجبور کردید، اما گفتید که در روزنامه‌های معتبر نیومده. بگو ببینم کاندید ریاست جمهوری شما نه این است که از 1000 فیلتر رد میشه بین 1000 نفر 4 نفر شما انتخاب کردید. بگو ببینم رئیس سپاه پاسداران شما آدم معتبری هست یا نه. بگو ببینم مشاور رهبر معتبر هست یا نیست. بگو ببینم دبیر مجمع مصلحت نظام معتبر است یا نیست، فلان و فلان و فلان معتبر است یا نیست. همه اینا جمع میشه در آقای محسن رضایی و آقای محسن رضایی سایتی داره به نام تابناک. معتبر است یا نیست؟ هست یا نیست؟ خب در این سایت این خبر رو من دیدم، فقط در اون خانم مریم حنفی که نگفته. تازه اگه اون سایت غیر معتبر بود چرا فیلترش کردید؟ حرف غیر خودتونم میدونید که حرفش حتما معتبره، من که نمیشناسمش. خب بیا ببینید نگاه کنید خبر رو، عرضم بزرگتون به گزارش تابناک لطفاً خبر بیارید. از کردستان پس از حمله عراق، بیوه‌های عراقی به ویژه آنها که شوهرانشان را در جنگ ایران عراق از دست داده بودند، از سوی دولت حقوق می‌گرفتند، یعنی از صدام، و تحصیل فرزندانشان رایگان بود. حالا میگه از این خبرها نیست. بر پایه آمارهای رسمی از سوی سازمان ملل و نهادهای حقوق بشر عراق، هم اکنون بیش از 1,500,000 بیوه در سراسر عراق هستند که بسیاری از آنها برای برآوردن مخارج زندگی خود با مشکلات فراوانی روبرو هستند و فقر و گرسنگی، نبود امنیت کافی مناطق عرب نشین عراق از سوی دیگر، بیوه‌های عراقی را بران داشته که برای پیدا کردن نان هم برای و هم برای نجات خود وارد شهرهای منطقه کردستان عراق شوند، منطقه‌ای که آرام بود و مردان آن برای خرید تن زنان عرب حاضر به پرداخت هر پولی هستند. خیلی عذر می‌خوام اینجوری خوندم. هم اکنون بسیاری از این زنان خلاصه تنفروشی در سطح شهر خانه‌های تنفروشی را انداختند. سرلشکر حسن نوری، وزیر مدیر اطلاعات استان سلیمانیه، میگوید بر اساس آمارهای رسمی تنها در شهر سلیمانیه 400 مرکز تنفروشی وجود دارد. بسیاری از این مراکز از سوی زنان عرب و برخی از سوی چینی‌ها اداره می‌شود که آنها برای تامین مخارج خود مجبور به این کار هستند. اصل خبرم ببینید، کردستان عراق پاتوق جدید زنان تنفروش عرب. خب سایت هم تابناک، مال آقای مهدی، آقای محسن رضایی، دبیر نامحترم، ممنون تا فرمان، رئیس سپاه سابق پاسدار، سابق پاسداران و دبیر نامحترم مجمع تشخیص مصلحت. خب اگه آقای مال کرده عراق مال عربای زنهای عراقی بود، عربهای زنهای عراقی مگه شیعه نیستن؟ خب همونم دخترهای شما حساب میشه، چه فرق میکنه دی؟ مسلمان و مسلمان عراقی، ایرانی و عرب و عجم نداره که. و خبر چرا شما پخش کردید؟ وقتی که از اونجا بیاد چرا از ایران نره؟
بله ملاحظه فرمودید، با همون ادبیات خودشون دیگه، اینا همینطوری هستند. خیلی ناراحت نشید، الفاظی که به کار میبرن خیلی تحت فشار هستند به خاطر مسئله علمی و غیره. پاسخ دادند و گفتند در سایت تابناک این خبر راسته و عذرخواهی نمی‌کنم به خاطر اینکه موضوع حقیقت داره، در سایت تابناک اومده. استاد حسین
دیگه بیننده خودشون ملاحظه کردند، دختران ایرانی شد کسانی که زنهای دختر شد زنهای بیوه، زنهای بیوه ایرانی شد زنهای بیوه عراقی، اونها هم کسانی که شوهراشون در جنگ کشته شدن. آقای سجودی خود شما بارها نگفتید در عراق اهل سنت کشته شدن و نه شیعه؟ بارها شما به شبکت گفتید در عراق اهل سنت کشته شدن. خب پس این زنهای بیوه نه شیعه یا سنیه؟ اگر میخوای اینطور بگی طبق حرفای خودتون
باید زنهای اهل سنت بشن،
طبق حرفای خودشون میگه تو عراق سنی‌ها رو کشتن نه شیعه‌ها رو. خب این دروغ از شما مشخصه. بعدش هم خبر از کی نقل کرد تابناک؟ از اطلاعات کردستان عراق. حالا شاید اطلاعات کردستان عراق دروغ گفته باشه، مثل اینکه الان مثلا میگه آقای فلانی فلان خبر اینطوری داده. اگه اینطوری میخوای استدلال کنی، خب تو همون اماراتی که شما بودید که فاحشه خونه زیاد بود، مگر همون بستگان یکی از کارشناسان شما فاحشه خونه ندارن که من اسمشو نبرم دیگه،
نگیم دیگه اسم مشخصش چیه،
فاحشه خونه هم داره همه هم میدونن. اگه اینطور رو میخوای بگی، خب بله یک نفری که از ایرانیایی که فرار کرده رفته در امارات، یکی از بستگانش هم رفته فاحشه خونه زده. اگه اینطور میخوای بگی کل دختر ایران. بعدم اول کلیپی که ما پخش کردیم بریده بود. من چی گفتم؟ گفتم شمایی که وقتی استاد ما گفت در بعضی از سایدهایی که معتبرم نیست خبر گذاشتن که بعضی از دختران از استان رفتن به اونجا، شما گفتید چون استان پس مقصدش سنی ها بوده، چون گفته شاید پس حتما بوده، این توهینه. و یکی گفت همه دخترها، چون خب حالا یکی رفته دیگه. آقای قزوینی گفتن شاید بعضی، تازه سنی هم نگفته بودن. الان شما میگی شیعه از ایران حتما هم رفته، اون وقت چی نشون میدی؟ کردستان عراق از عراق رفتن، نه شیعه گفته، نه سنی، نه درزی، نه مسیحی، هیچی نگفته. بعدش هم از کی نقل شده؟ حتی که از مسئله کردستان عراق. این همه رو به هم آسمون و ریسمون رو میبافه. بعدش هم میگه من خیلی دوست دارم که معذرت خواهی کنم اگه اشتباه کرده باشم. نه شما دوست نداری. همون زمانی که آقای عبدالله حیدری ما تو شبکه شما به ناموسش و ناموس خود شما جسارت کرد، که ما شما رو شیعه نمیدونیم و سابقت هم میدونیم چیه، جسارت کرد شما ککت هم نگزید، الان هم دوباره اهانت رو تکرار کردی با یه منبع دیگه که ربطی هم به حرفت نداشت و رو حرف خود تاکید کردی، چون اومده که از کرد، از عراق زنهای بیوه که معلوم نیست حالا شیعن سنیان مسیحیان درزیان،
گفتن از چین هم زاهرن
ایزدیان، بعدم تو خبر میگه مدیرش چیه؟ چینیه دیگه. والا اینا چه آدم هایی هستن این وهابی ها، یعنی میگه حیا رو خوردن و
تربیتشون هم که مشخص
قیب کردن تربیتشون هم. این راجب وهابی ها.
بله.
اما بریم سراغ یک سری خبرهای دیگه. ما هفته قبل یک کلیپی پخش کردیم، یک خبری پخش کردیم راجع به یکی از کارشناسان سیاسی که در مورد کشتن شیعه ها در عراق توسط داعش صحبت کرده. این هفته کلیپ آماده کردیم، کلیپ رو با هم ببینیم.
اگر در خاطرتون باشه در هفته گذشته در بخش اخبار این مطلب گفته شده بود که یکی از مسئولان سیا اعتراف جالبی کرده در مورد همین وهابی‌ها و تکفیری‌ها که یک بخششون توی رسانه هستن، یک بخششون توی عراق دارن آدم می‌کشن، همشون با هم یکی هستن. اما به هر حال کلیپ آماده شده تقدیم حضور شما میشه و برای اولین بار هم هست که با ترجمه به هر حال این کلیپ منتشر میشه. با هم دیگه کلیپ رو با دقت ببینیم. عذرخواهی می‌کنم پیشاپیش از اینکه مقداری سرعت گذشتن کلام زیاد هست در اونجا، باید با دقت زیر میزها رو بخونید.
Well, I'm joined now from Washington by Michael Scheuer, a senior CIA operations officer until 2004. His 22 years at the agency included running the Osama bin Laden tracking unit. So you're saying send in Western ground troops then?
No, ma'am. I think back away from the whole thing. The thing was ideal when IS was advancing on Baghdad because Sunnis were killing Shias. That's exactly what we need, because Sunnis were killing Shias. That's exactly what we need. We've proven that we're just militarily incompetent, or that the military is so shackled by its political leaders that it can't defeat these people.
بله ملاحظه فرمودید، هرچند مقداری سرعت داشت عبور مطالب از مقابل چشمای شما.
ما به مترجمم داریم اینو گفتن خیلی تون صحبت کرده این آقا، مثل خود من صحبت میکنه، انگلیسیش مثل فارسی منه، ولی این جملهش خیلی واضح بود. میگه اون زمانی که داعشی ها داشتن به بغداد حمله میکردن اوضاع به مصلحت ما بود، نیروی نظامی میفرستادیم برای ما فایده داشت، سنی ها یعنی داعشی ها داشتن شیعه ها رو میکشتن. این دقیقا همون چیزی بود که ما میخواستیم، یعنی که سنی ها شیعه ها رو بکشن دقیقا هدف ما در عراق بود. خب مشخصه داعش رو که داره تمویل مونو پول میده. الان عکسش هم پخش شد در هفته گذشته که یک هلیکوپتر آمریکایی در یک پایگاه داعشی فرود اومده و البته چون سلاح مناسب نداشتن با خمپاره اونجا دارن، این هلیکوپتر هم در رفت. همچنین یک گروهی برای تحقیق اینکه اینا رفته اونجا چیکار میکرده به اصطلاح یه گروهی تشکیل دادن که پیگیری کنن. و همچنین حزب لیکود اسرائیل گفته گروه چپ ها دارن با بداش خدمت میکنن. خبر بعدی یک هواپیمای مجهول چادرهای همراه با کمک ها رو برای داعش در شرق رومالی فرستاده. هم مربوط به هفته گذشته است. خب اینها وقتی اینقدر سریع با هم ارتباط دارن، باید هم بگه ما از اینکه داعشی‌ها داشتن شیعه ها رو در اونجا میکشتن خوشحال بودیم و این دقیقا چیزی بود که ما میخواستیم.
البته ایشون تعبیرشون مثلا اهل سنت بود که ما
قطعا نارو سنی نمیدونیم، ما نارو داعشی میدونیم، فرق بین سنی و داعشی قائل هستیم. پس با این نکته که عرض کردم یه بار دیگه اگر کلیپ رو ببینیم تا مشخص بشه دقیقاً
چی. بله شاید لازم باشه مجددا کلیپ رو ملاحظه بفرمایید. از اتاق فرمان درخواست میکنم که کلیپ رو یک بار دیگه به نمایش بگذاره.
Well, I'm joined now from Washington by Michael Scheuer, a senior CIA operations officer until 2004. His 22 years at the agency included running the Osama bin Laden tracking unit. So you're saying send in Western ground troops then?
No, ma'am. I think back away from the whole thing. The thing was ideal when IS was advancing on Baghdad because Sunnis were killing Shias. That's exactly what we need, because Sunnis were killing Shias. That's exactly what we need. We've proven that we're just militarily incompetent, or that the military is so shackled by its political leaders that it can't defeat these people.
بله ملاحظه فرمودید به هر حال سخنان ایشون بود اعتراف بود و اقراری بود که این اتفاقات واقعا داره میفته دیگه این از این واضح‌تر که یکی از مسئولانشون بیاد همچین حرفی رو بزنه دیگه نباید انتظار داشته باشیم. مصدق حسین بفرمایید ادامه مباحث.
بله اما هفته قبل داعش شروع کردن به جنایت‌های جدید از جمله دست سه زن رو به خاطر اینکه موبایل داشتن قطع کردن. قطع کردن دست سه زن به خاطر اینکه موبایل داشتن، عکسش هم در فضای مجازی گذاشتن. همچنین برای مکه و مدینه هم امیر تعیین کردند. دیگه اینا رو من سری میگم چون خیلی وقت نداریم. کلیپی پخش شد. واقعا این کلیپ برای کسانی که ادعای رهبری کشور رو دارند مایه ننگ است که ببینن چطور ماشین هاشون میاد به راحتی دیگران رو زیر میگیره و اونها رو میکشه. در بحرین تظاهر کنندگانی که هیچ سلاحی نداشتن با ماشین های پلیس مدن زیر گرفتن اونها رو. کلیپ بسیار دلخراش بود. در صلاح الدین 120 نفر از سنی ها رو داعشی ها به گروگان گرفتن و دزدیدند. اومدند در منطقه کردنشین کردها رو داخل قفس قرار دادن و تهدید به سوزوندنشون کردن و گفتن بعضی از اینها هم سوزوندن، اعلام کردن که چند تا از کردها رو هم سوزوندند و از این زشتر عکسی پخش کردن که من زوم میکنم روی این عکس، فقط دقت بکنید اینجا رو که چه کسانی در قفس هستند. اگر از آفران بتونن این قسمت زوم بکنن، کودکان رو داخل قفس کردن و اونها رو تهدید به سوزوندن کردن. برای چی داره این کار میکنه داعش؟ علت چیه؟ مشخصه که داعشی ها به انتهای اون قوت و اوج قدرت خودشون رسیدن، در الان سقوط میکنن. الان که دارن سقوط میکنن، سقوط داعش داره به دست شیعه ها رقم میخوره و این افتخار برای شیعیان و همپیمانان شیعه رقم خواهد خورد. چی کار بکنیم که شیعه همون طوری که حضرت علی علیه السلام اسمش در تاریخ ماندگار شد که چشم خوارج رو، چشم فتنه رو کور کرد و خوارج رو نابود کرد، الان نگن شیعه ها داعش ها رو از بین بردن. چیکار بکنیم؟ داعش میاد یک سری جنایت های انجام میده که همه مجبورشن از جمله اردن و اروپایی ها نیروی زمینی بفرستن و این نیروی زمینی هم یه جزئی از شرکت کنندگان در عملیات باشه و دیگه این پیروزی برش یه قلم نخوره. ولی عراقی ها هم حواسشون بود، مخالفت کردن، گفتن ما به هیچ وجه موافق آمدن نیروی زمینی خارجی نیستیم و در عملیات هایی هم که دارن انجام دن غالبا میگن شما حق بمبارون منطقه رو ندارین، که بعدن اگه آقا ما بمبارون کردیم و به خاطر شما ها، به خاطر ما بود که پیروز شد عملیاتتون، میگن نه عملیات های اساسی رو ما خودمون انجام دیم. 40% از مناطقی که داعش گرفته بود از دستشون پس گرفتن عراقی ها. از کل مناطق تحت اشغال داعش که سوریه و عراق، 40% پس گرفتن. خب این خیلی مهمه. باز از جنایت های داعش میگن اگر کسی میخواد پولش و حقوقش رو بهش بدیم، باید بیاد خون بده تا ما بهش حقوقش رو بدیم، پول بهش بدیم، از بانک پول بهش واریز بشه. یعنی اینها واقعا چه افرادی هستن. در جنایت دیگه اومدن 21 نفر از مسیحی های مسیر رو که دزدیده بودن اعدام کردن به وضعی بسیار فجیع. این هم باز در راستای همون جنایت هاییست که قبلا گفتیم دارن انجام میدن. تا مثلا الان مصر حمله کرده بهشون، خب مصر هم وارد شده، اردن هم داره وارد میشه به همین دلیل. اما خبر بعدی، یک نماینده اردنی مسخره کرد بحرینی ها رو که گفتن ما میخوایم نیروی زمینی بفرستیم به اردن برای جنگ با داعش. گفت شما نماینده مجلستون رفت با داعشی ها در بین داعشی ها با مردم عراق و سوریه جنگید، حالا دارید نیرو میفرستید برای از بمونه داعش؟ نماینده مجلستون اونجا بود، همراه داعشی ها بود. شما از این کارو نکنید. مشخصه این یه بازی و سناریویی که شما دارید انجام میدید. اما در طرف مقابل حتی آیت الله العظمی سیستانی یک بیانیه بسیار مهم دادن، 20 بند برای کسانی که میخوان برن به جهاد، که بدونید ما شیعیان چطور جهاد میکنیم. بسیار نکات مهم بود که جنگ دارای آدابی است که این آداب رو اسلام یاد داده، اما حتی غیر مسلمان باید مراعات بکنن. اسلام میگه درخت رو قطع نکنید من که مجبور بشید، دختر رو نکشید، زن رو نکشید، پیرمرد رو نکشید، تیکه تیکه نکنید، جنایت نکنید، خیانت نکنید حتی با دشمنانتون. بعد میاد میگه آقا دشمن رو تا میتونی نکش، میتونی این دشمن رو بدنی زخمی کنی، نباید بکشیش، فقط زخمیش کن. این دستور مراجع شیعه. اون وقت داعشی ها چی میگن؟ میگن شیخ الاسلام ابن تیمیه گفته دیگه دیگه بکنید، آتش بزنید، که اگر این کار کنید اونا ممکنه به سمت وارد دین اسلام بشن. فرق رو ببینید از کجا تا کجاست، ما چطور فکر میکنیم، اونا چطور فکر میکنن. الازهری هم همصدا با شیعه گفتن داعش خوارج زمان است و جنگ با اونها واجبه. خیلی مهم بود این سخنرانی. مفتی مصر سخنرانی کرده گفته داعش هیچ ربطی به اسلام نداره، داعش مفسد فی الارض. ما از کی این حرفا رو زدیم؟ اون موقعی که ما این حرفا رو می‌زدیم، آقایون متاسفانه مسئولین حکومت‌های مختلف توجه نمی‌کردن به این قضیه. واشنگتن پست یک گزارش داده خیلی مهم، این که از هلال شیعی می‌ترسوندند، این خطای بزرگ، البته خطا یعنی تعمد، در واقع یک مغالطه بزرگ بود، ترجمه‌اش به نظرم اشتباه بود. هلال شیعی از سنی های منطقه داره حمایت میکنه، شیعه ها شدن مایه حمایت سنی ها. ببینید شیعه و سنی الان چجور با هم ارتباط برقرار کردن. شیعه مایه حمایت اهل سنت شده. اون وقت اون آقای امریکایی سیاد، مسئول سیاد میگه چی؟ میگه اینکه داعشی ها داشتن شیعه ها رو میکشتن
به نفع ما بود.
ما بود. صوفیان اهل سنت مصر در مولد الحسین یک کمپین بر ضد وهابیت برگزار کردند. اینا بعضی از خبرها که مربوط به ارتباط شیعه و سنی و جنایت‌های داعش بود. اما در بین خود داعشی ها یک دعوای رخ داده در بین طرفداران داعش. آقای سیسی یک سخنرانی که درش بر ضد حکام عرب از جمله قطر سخنرانی کرده رو پخش کرده. خب این کلیپ چرا پخش شده که یک رئیس جمهور مصر داره زده اینه صحبت میکنه؟ به خاطر اینکه میخواد بگه ایناها طرفدارای داعشی هستن، که همین داعشی ها و همین النصرایی ها اومدن الان در مصر هم دارن چکار میکنن؟ آشوب میکنن. اگر ارتباط اینها با اونا مشکلی نداشت، اگر به اصطلاح قطری ها از اونایی که در مصر هم آشوب میکنن حمایت نمیکردن، این چرا میاد ور زده اونا حرف زنه؟ بین خود این هم داره درگیری ایجاد میشه. اما بریم دو تا خبر جالب، سه تا خبر جالب اتفاقاتی که رخ داده. یک مورخ عربستانی میگه چرا ما در عربستان نمیگذاریم زنها رانندگی بکنن؟ به نظر شما چرا؟
ادله هاشون باید مثل ادله های وهابیت باشه دیگه.
میگه زنها اگر رانندگی بکنن احتمال تجاوز بهشون وجود داره.
ارتباطش چی هست؟
بله دیگه، اینکه چه ربطی داره؟ مثل همون که آقای سوجیدو میگه، میگه در عراق یه دی رفتن از زنای بیوه در یک فاحشه‌خانه کردستان عراق، به نقل از کی؟ به نقل از وزیر اطلاعات کردستان با مسئولیت چینی ها. میگه دختران ایرانی به خاطر اجبار حکومت ایران رفتن در کردستان
به واسطه کردها هم برده.
بله و شیعه هم بودن حتما. اینا دلیلی که دارم.
بله دلیل قوی.
اما یک کلیپ بسیار جالب که انشالله یزدانی، استاد یزدانی رو پخش خواهند کرد هفته آینده، که یک مفتی عربستانی، یکی از علمای سرشناس عربستان، مفتی نه، یکی از علمای سرشناس عربستان که دیگه داره یواشاش به مرتبه مفتی ها میرسه، گفته که بله زمین ثابته، کواکب عالم داره دور زمین میچرخه، شما حالیتون نمیشه. آقای ابن عثیمین درست فهمیده، آقای بن باز درست فهمیده،
اونها عقلشون بیشتر کامل،
اونها عقلشون کامل بوده. جالب اینجاست، اینو بذارید کنار حرف شبکه های وهابی که میگفتن نه آقا این حرفا دروغه، کی بن باز گفته زمین ثابت خورشید دور زمین میچرخه؟ میگه نه، بن باز درست گفته، ابن عثیمین درست گفتن، حرفشون درست بوده. و کلیپ بسیار جالبی که پخش شد، زیرنویس فارسی هم شد، در فضای مجازی پخش شد، یک پیرزن سوری است، حالا شیعه است یا سنی مشخص نیست، اما طوری که صحبت میکنه حاکی از ارتباط خوب شیعه و سنی در اون منطقه داره. میگه اینجا تعداد زیاد شیعه با سنی ازدواج کردن و شاید نتیجه 10 دقیقه براشون آیه قرآن میخونه. کار شما مخالف قرآنه، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، جوابش نمیدن، فقط میگن ما اومدیم سر شما رو ببریم، ما اومدیم سر شما رو ببریم، جئناکم بالذبح، آخرش هم میگن تا نکشیمت برو، بچه‌ها خودشون را میافتن میرن. خیلی این کلیپ جالب بود، واقعا آدم لذت بر اینا رو نگاه میکنه که چطور شیعه و سنی مناطق مختلف دارن بر ضد داعش یا کار میکنن. و یک کلیپ دیگه در اسپانیا گروهی از داعشی ها رو گرفتن که 22 تن حشیش رو برده بودن اسپانیا برای فروش. 22 تن حشیش برای فروش در اسپانیا. خب مشخص پولشون از کجا داره میاد؟ با پول حشیش این کار رو انجام بیه، طبیعیه که اینا بیان هم جنایت هم انجام بدن. و آخرین خبر که امروز رخ داد و انشالله که هرچه زودتر به نتیجه برسه، عملیاتی بود که گروه های مختلف شیعه و سنی در سوریه در منطقه اطراف حلب انجام دادند و تقریبا محاصره حلب کامل شد و نزدیک شدند به منطقه شیعیان نوبل و الزهرا، به حدی که الان دو تا جبههی که در اون سمت شیعیان نوبل و الزهرا هستند و این طرف نیروهای مردمی سوریه اهم از شیعه و سنی، فاصله شون 2 کیلومتر و همدیگر با چشم غیر مسلح دارن میبینن. آه. و از خدای متعال میخواییم هر چه زودتر همون طوری که کمک کرد محاصره مناطق سنی نشین شکسته شد، به کمک شیعه ها در عراق و در سوریه و جاهای دیگه، محاصره این شیعیانی که الان چند ساله در محاصره هستند انشاءالله هر چه زودتر شکسته بشه و اونها هم از این وضعیت راحت بشن. خدمت
ان شاء الله. متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی. میدانید که برنامه ما برنامه دفاع از ثقلین هست، چه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام باشن و چه قرآن کریم. در این برنامه ازشون دفاع میشه در مقابل ضد دین ها و نواصبی که نمیخواهند عرضه بشه ثقلین به جامعه بشریت، چون میدونن هدایت در آن هست و باید اینها گمراهی رو به ارمغان بیارن. همینطور که دارید میبینید دیگه چه کار دارن میکنن در دنیا و چه کشت و کشتاری رو انداختن برای اینکه اسم اسلام رو تخریب بکنن. استاد ابوالقاسمی، یک سوالی هست. بعضی از این شبکه‌های وهابی جدیداً کشف کردن روایتی رو، چون حقیقتاً جستجویی که زدم از ببینم که در شبکه‌های عربی پخش شده باشه، چون معمولاً این حرفاشون بازپخش شبکه‌های عربیه، کلیپی پیدا نکردم که کارشناسی از در شبکه عربی همچه حرفی رو زده باشه. اما روایت رو می‌خونن از کتاب الاختصاص شیخ مفید. امام صادق علیه السلام با ترجمه‌ای که اینها دارن ارائه میدن، من عرض میکنم به جناب جابر فرمودن که آیا شما مرکبی داری که شما رو از شرق به غرب بتواند ببرد؟ ایشون فرمودن که نه، من همچین مرکبی رو ندارم. بعد امام معصوم فرمودن که ذاک امیر المؤمنین. تعبیر و تعریفی که اینها دارن از این روایت این است که منظور امام صادق نعوذ بالله این بوده که این درخواستی که من داشتم، این سوالی که داشتم، این موضوع امیرالمؤمنین هست. ترجمه اینها این چنین است. ما دوست داریم ببینیم که واقعا چه هست این روایت، آیا همچین روایتی وجود داره در کتب شیعه که همچین معنی رو داشته باشه یا خیر.
بله، خب روایتی که در همون کتاب الاختصاص در دو جاش هم اومده، من روایت رو برای شما بیارم. در کتاب الاختصاص اولین جایی که اومده با این متن، علی ابن اسماعیل ابن عیسی، محمد ابن عمرو ابن سعید زیات، محمد ابن فضیل از جناب ابو حمزه سمالی، از جابر ابن یزید، قال کنت یوما عند ابی جعفر علیه السلام جالسا، خدمت امام باقر علیه السلام بودم، فالتفت الی، به من نگاهی کردن، فقال یا جابر اما لک حمار ترکبه، آیا تو حماری داری که سوارش بشی، فتقطع ما بین المشرق والمغرب، و به وسیله اون الاغ یا اون مرکب بتوانی بین مشرق و مغرب رو در یک شب بری؟ فی لیلته. فقلت له لا، گفتم نه. فرمودن انی لاعرف رجلا بالمدینه، یک نفری رو در مدینه میشناسم، له حمار یرکبه، یک حماری داره سوارش میشه، فیأتی المشرق والمغرب فی لیله، و مشرق و مغرب عالم رو در یک شب
تیم میکنه.
یعنی چی؟ یعنی یه شخصی سراغ دارم که تیول عرض داره. روایت که خیلی واضحه.
همین کتاب الاختصاص بود،
همون الاختصاص. اگر آدرس رو لطف کنن، الاختصاص صفحه 315، اگر اتفاقا بتونن این پایین زوم بکنن،
بله، که کاملا مشخص بشه.
الاختصاص صفحه 315.
بله.
دقیقاً همین روایت در این کتاب آمده، این 315 اینجا.
بله.
اما در همین کتاب یک روایت دیگه هم آمده، عبدالسند همین روایت هم ببینیم روایت رو. روایت دیگری اومده محمد ابن الحسین ابو الخطاب از محمد ابن سنان از عمار ابن مروان از منخل ابن جمیل یا جمیل از جابر ابن یزید که چندین نفر ضعیف هم تو این سند هست از امام باقر علیه السلام یا جابر علکه حمارون علکه نگفته احمارون لک این خیلی مهمه یعنی چی رو مقدم کرده؟ لکه رو از چی داره سوال برسه؟ از شخص نه از الاغ قاعده البته عربه هر چیزی که بعد از همزه استفهام بیاد یعنی همون چیه؟ مقصود پرسشه آیا تو هستی که الاغی داری که تو را از مشرق به مغرب در یک روز ببرد؟ آیا تو هستی که الاغی داری؟ گفتش که جوئل تو فداکی ابا جعفر و انالی هذا آقا قربونتون برم من که همچین قدرتی ندارم و انالی هذا
و همچین مرکبی ندارم
همچین مرکبی ندارم فقال ابو جعفر علیه السلام زاکه اون شخص از چی سوال کرده بودن؟
کم لکه بله همون شخص
اون شخص کیه؟ امیر المؤمنین است یعنی چی؟
یعنی امیر المؤمنین صاحب این مرکبه
علم تسمع قول رسول الله صلی الله علیه و آله فی علی علیه السلام والله لتبلغن الاسباب والله لترکبن السحاب آیا نشنیدی که پیامبر به حضرت علی فرمودن علی جان قسم به خدا تو به نهایت نهایت ها میرسی و قسم به خدا سوار بر ابرها میشی روایت اشکالی داره؟
به هیچ عنوان مثلا پاورقیش هم میگم تصریح کرده بله. که کل خبر و سابق این روایت مثلا روایت اولی
بله اما بریم نگاه بکنیم اشکال آقایون وهابی گفتن این زاک امیرالمؤمنین به اون نعوذ بالله به اون الاغ برمیگرده پس شیعه نعوذ بالله گفتن حضرت علی الاغ است
بله صراحتا دارن این رو میگن دیگه
روایت خیلی واضحه یا جابر علکه حمارون تو هستی که همچی مرکبی داری
یا برای توست چنین مرکبی
سوال از لکه نه سوال از حمارون که بعد بگیم آه بله سوال از حمار بوده پس وقتی میگه زاکنی هر تعلیم جدایی از نوع به هر آدم عاقلی بدی مقصود رو
متوجه میشه
متوجه میشه
که بخاطر شبکه های عربی هم صدر واسمی اصلا ظاهرن ورود پیدا نکردن به این موضوع چون دیگه مخاطبینشون میدونستن
بله اون که
واضح بوده براش
به هیچ وجه شبکه های عربی نیومدن این رو مطرح بکنن چون میدونستن اگر همچی جمله‌ای رو برای عرب‌ها بخونن قطعاً چیه؟
مقصود مشخصه
مقصود مشخصه اما این طوری که این آقایون ترجمه میکنن این طوری که
بله.
اینها ترجمه میکنن یک سری روایاتی در کتب اهل سنت اومده بله.
بینندگان عزیز عذرخواهی می‌کنم استاد حسینین همون سوالی است که از استاد یزدانی هم شب گذشته پرسیده شد و توضیح داده شد اینجا چون برنامه دفاع از ثقلین هست مفصل‌تر آقا امیرالمومنین هم که یکی از ثقلین هستن اینجا در ازشون دفاع میشه به عنوان شبهه‌ای که علیشون مطرح شده حالا ببینیم با این مشربی که اینها ترجمه کردن این روایت رو اگر ما بخوایم برخی از روایات اهل سنت رو یا خاص روایتی که بهش معتقد هستن رو ترجمه بکنیم چگونه ترجمه خواهد شد ما می‌خوایم بگیم با این منشبه با این مشرب ترجمه اگر ما می‌خوایم به این روایت بپردازیم
این
به چه صورت خواهد
چیزی که اونها دارن مطرح می‌کنن در ماجرای افک یک روایتی است که از عایشه همسر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده ما به هیچ وجه دقیقاً این مثل همون ماجرای تریاکه که گفتن آقا حشیشه که در لغت عربی معنی چی بود؟
ترجمه که اینها کردن مواد مخدر
بود. مواد مخدر بود. گفتیم در لغت عربی به معنای به اصطلاح گیاهه. هر گیاهی نازکی بهش میگن حشیشه که اون عبارتشو خوندیم. بعد از عایشه همسر پیغمبر روایتی آوردیم که چیه؟
که برای وقتی مهمان
برای پیغمبر من حشیشه آوردم. اما یک عبارتی است در کتب مختلف راجع به عایشه همسر پیغمبر میگه که این شخصی که به اصطلاح در باب افک من وقتی گم شده بودم و قوم من رفتن اون کسی که شتر را آورد به من گفت سوار شو و قال ارکبی. اومد پیش من به من گفت سوار شو، منم سوار شدم. چی سوار شدم؟ چند تا مد داره، یکی میگه فعدار از زهره و فرکبتو، پشت رو به من کرد منم سوار شدم. یعنی چی؟
یعنی اون اگه اینجوری ترجمه کنیم یعنی اون شخص پشتش رو کرد من سوار اون شخص شد.
سوار اون شخص شدم. اگر اینطوری که آقایون وهابی با ذهنهای بیمار به قول خودشون واقعا هم همینه روایات رو ترجمه میکنن، اگر بخوایم اینطور ترجمه کنیم نعوذ بالله این میشه که همسر پیغمبر گفت بله اون مرد پشت رو به من کرد من رو دوشش سوار شدم. خب اینا هر کس نگاه کنه میفهمه فلک چی سوار شدم،
یعنی اون مرکبش رو سوار شدم،
مرکبش رو سوار شدم. جابر آیا تو الاغی داری که آیا تو هستی که چنین الاغی داری که تو رو به مشرق و مغرب؟ گفت نه من چیزی ندارم. گفتن اون امیرالمومنین یعنی چی؟
یعنی صاحب این کسی که این مرکب داره آقا امیرالمومنین،
اون کسی که له حاضر القدره امیرالمومنین. ولی تازه تو یه روایت دیگه هم سریع تصریح شده بود دیگه، دیدید یه متنش تصریح شده بود، توی متن دیگه‌اش این به خاطر وضوح و قرینه‌اش حذف شده بود، لذا ما این رو حمله بر همون ذهن بیمار و مریض آقایون وهابی میکنیم و دشمنشون به اهل بیت که کوچکترین چیزی که حتی یک عرب واقعی هم نگاه کنه متوجه نمیشه از این قضیه اون ادعایی که دارن میکنن، به اونا تمسک میکنن برای خراب کردن چهره اهل بیت علیه الصلاه و السلام.
خدمت متشکرم از شما استاد ابوالقاسم. این بحث شبهه اول بود، اما ما دوست داریم در این برنامه بیشتر بپردازیم به شبهاتی که حول قرآن هم مطرح شده به عنوان یک رکن از ثقلین که برای ما باقی مونده. خب ادعای زیادی مطرح کردن، شاید بزرگترین و مفصلترین بحثی که اینها دارن برای علی قرآن کریم بحث تناقضاتی است که ادعا میکنن در قرآن هست. من دوست دارم برخی از آیاتی که اینها آوردن به عنوان تناقضات قرآنی رو قرائت بکنم. استاد ابوالقاسم مثل جلسه گذشته ان شاء الله پاسخ بفرمایید نسبت به این آیات. استاد ابوالقاسم به عنوان نظر مخالف و کسی که شبهه مطرح کرده، اونها این گونه سوال رو مطرح میکنن که در قرآن تضاد و تناقض وجود داره. چرا؟ چون مثلا خداوند در سوره معارکه زمر آیه 42 میفرماید الله یتوفى الانفس حین موتها، خداوند هست که جان انسان را در هنگام مرگ قبضه میکنه و این آیه مشخصتا فرمودن که الله هست که این کار انجام میده. اما میگن مثلا در سوره مبارکه سجده آیه 11 هم آمده است قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، ملک الموت میاد اینجا قبضه روح میکنه و این تضاده، چون یک جا گفته خداوند، یک جا گفته که ملک موت میاد قبضه روح میکنه، یا جای دیگه میفرماید که حتی اذا جاء احدکم الموت توفت و رسول اونا و رسول ما هستن که اینجا قبض روح میکنن. این تضاد رو چگونه پاسخ میفرمایید که در ذهن اینها تضاد مینماید که خداوند یکی جا فرموده فقط قبض روح میکنه، یکی جا فرموده که ملک الموت یا رسول هست؟
من قبل از اینکه این سوال شما رو جواب بدم اون عبارت هم دقیقا نشون بدم، راجع به عبارت که عرض کردیم در فتح الباری جلد 8463 میاره، میگه وقتی که من گم شده بودم اون آقای صحابی فسترجع گفت انا لله و انا الیه راجعون، بعد شطورشون خواباند فذلانی قفاه، پشت خودش رو به من کرد فرکب تو، منم سوار شدم. بینشی ذهنهای مریض وهابی اینجا به کار بگیرید.
یه بار دیگه استاد اگر
همسر پیغمبر میگه اون شخص فذلانی قفاه پشت رو به من کرد فرکب تو، منم سوار شدم.
چی سوار شده؟ یعنی اینجا اگر
سبب ذهنهای مریض وهابی ها
خودشون میدونن دیگه،
مشخصه. اگه بخوایم اونطور ترجمه بکنیم
خیلی به مشکل برخواهیم خورد. بله این بحث قبلی. حالا این تضادی رو که ادعا کردن در قرآن هست و آیاتی که در مورد قبض روح هست با هم تضاد داره، چون یک جا گفته خداوند این کارو میکنه، یک جا ملائکه رو توضیح بفرمایید.
بله ما قبلا عرض کردیم که وهابیون یک مبنایی دارن که این مبنا اساس مشکلات باب تناقض در قرآن شده، یعنی کسانی که استناد میکنن به باب تناقض در قرآن آمدن طبق مبنای وهابی ها میگن آنها که در قرآن تناقضه. مبنای وهابی ها چی بود؟ این که ما در قرآن هیچ چیز رو مجاز
نمیدونم
نباید بگیریم، کنایه تو قرآن نداریم، خدا صاف و بوسیانه صحبت کرده. یا آیه میگه چی؟ الله یتوفى الانفس حین موتها، خداست که قبض روح میکنه. آیه دیگه قل یتوفاکم ملک الملك الموت، سوره سجده آیه 11. قل یتوفاکم ملک الموت، ملک الموت که جانها رو میگیره. آیه دیگه توفته رسولنا، فرستادگان ما هستن که جان رو میگیرن. و هم لا یفرتون، سوره انعام آیه 61. آیه دیگه توفته هم الملائکت و ظالمی انفسهم، این را شما نهی بود من اضافه کنم. توفت هم الملائکه، ملائکه یه جا خود خدا، یه جا ملک الموت، یه جا رسول، یه جا ملائکه.
یعنی تضاد در قرآن هست.
خب همین رو و همین آیات رو وهابی‌ها استفاده میکنن بر ضد شیعه. آقای نشیه شما میگید اهل بیت قدرت بر میراندن مردم و موجودات دارن، پس شما دقیقاً کافر هستید چون ضد قرآن صحبت کردید. الله یتوفى الانفس، شما ضد قرآن صحبت کردید. وقتی گفته فقط خدا، این غیر خدا این کار انجام نمیده، پس شیعه ها کافرن چون ضد قرآن صحبت کردن. آقای نزددین همین حرف وهابی رو گفتن چی؟ فقط خداست که مردار زنده میکنه، درسته؟
بله.
خب خدا در قرآن گفته ملائکه میکنن، ملک الموت هم میکنه، رسول هم میکنن، پس در قرآن تناقضه. اگر بخوایم ترجمه ای که وهابی ها میکنن تا شیعه رو کافر جلوه بدن قبول بکنیم، در قرآن تناقض هست.
پس چگونه باید پاسخ بدیم؟
چجور جواب میدیم؟ من برای شما مثال میزنم. یه بار میگم آقای فلانی شما رو که عملت کردن در بیمارستان، گروه پزشکیش که برای شما اومده بود، گروه پزشکی، گروه پزشکی فلان بیمارستان بود، خیلی گروه پزشکی خوبی بود. فرداش میگم دکتری هم که شما رو عمل کرد، دکتر فلانی بود، بهترین متخصص ایرانه. من دروغ گفتم؟
نه خیر،
نه خیر، قطعا با هم قابل جمعه. میام میگم که این دکتر و این گروه پزشکی هم من فرستاده بودم، با هم منافاتی داره؟
نه،
اینا فرستادگان من، فرستادگان من هستن. آخرش میگم دیدی برای عمل چی کار کردم؟
یعنی
من بودم که تو رو عمل کردم، اگه من نبودم تو مرده بودی. یعنی چی؟
عملت با من بود، اینجوری بگیم
عملت زیر نظر من بود، در واقع عمل تو زیر نظر من با هماهنگی من بوده، من به اینا دستور دادم بیان. گروه پزشکی بوده، دکتر متخصصم بوده، گروه پرستاری خوبم بوده، بهترین ابزارم بوده، همش هم زیر نظر من. شما تو این تعارض میبینید؟
نه.
تعارض چه زمانی پیش میاد؟ زمانی که ما بیایم طبق مغز وهابی، جامد، مغز آکبند دست نخوردیم، گفت گرونترین مغز دنیا مغز وهابی است، استفاده ازش نشده. طبق مغز وهابی خداست که یتوفی الانفس حین موتها، وقتی مردم میمیرن، انفس جانها میمیرن، روح رو قبض میکنه، فقط خدا، بنابراین ملائکه نیستن این کار رو انجام میدن. پس قل یتوفاکم ملک الموت غلطه، توفت رسول، توفت رسول نه غلطه، توفت ملائکه غلطه. حرفش یه که میگن اهل بیت قدرت بر احیا و اماته به اذن خدا دارن، غلطه. این مغز، مغز وهابیه. ضد دین ها اومدن طبق همین مغز وهابی دارن پیش میرن، میگن خدا گفته یه جا فقط من، یه جا گفته دیگران، پس این با هم تعارض داره. و حالان که اگر طبق فهمی که دو هفته قبل عرض کردیم، فهم ائمه علیهم السلام که بابا خدا از باب ایاک اعنی و اسمع یا جاره صحبت کرده، خیلی جا کنایه ها به کار برده، خیلی جا تمثیل هایی به کار برده، مقصودش چیز دیگری بوده، اگه طبق فهم اهل بیت علیهم السلام که عرض کردیم، ابن عباس هم که بزرگترین مفسر اهل سنته میگه من همین حرف از حضرت علی علیه السلام گرفتم، و سنی ها هم قائل به تناقض در قرآن نبودن، آیات رو با هم جمع میکردن، حرف شیعه ها رو میزدن، گفتن مشکلی نداره اعتقاد داشته باشیم کسی مرده زنده کنه به اذن خدا. سنی ها هم که تابع ابن عباس بودند در این قضیه روش کیو گرفتن؟ اهل بیت علی مصطفی سلامو تو این قضیه دچار مشکل نشدن. اما وهابی ها اومدن از اهل بیت در این قضیه جدا شدن، لذا گمراه شدند. اگر میخواید هدایت بشید باید قرآن و اهل بیت کنار هم باشه، این دو تا کنار هم باشه. ما ان تمسکتم به لن تضلوا ابدا. به مجردی که از این جدا شدی راه خطا رو میری، اون موقع قرآنت هم زیر سوال میره.
بله.
اهل بیت که دو کنار، خود قرآن زیر سوال رفت. پس این که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دستور تمسک به ثقلین با هم داده برای همین است. یکی رو بذاری کنار، بری شاگردی به وهابیت بکنی، شاگردی ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب بکنی، جای شاگردی امیر مؤمنان، باید در قرآن تناقضه. پس این راجع به این سوال. بریم سوال بعدیش رو ببینیم.
بله، سوال بعدی که مطرح کردم دقیقا طبق لیست خود همین آقایون وهابی دارم پیش میام. گفتن که
ضد دین ها
اصخایی میکنم، جایی که برای خداوند در قرآن تعیین شده شبهشون به این صورت هست که متفاوته، معلوم نیست خدای مسلمان ها طبق نصوص قرآنی کجاست. برای نمونه جایی فرموده است که و نحن اقرب الیه من حبل الورید، از رگ گردن به انسان نزدیکتریم. ولی در جای دیگه در آیه قرآن حبل الورید در جای آمده، در جای دیگه میفرماید که الرحمن علی العرش استوى، خداوند بر تخت خودش تکیه زده. خدایی که بر تخت خودش تکیه زده، این تضاد داره بگیم که از رگ گردن
ما که رو تخت خدا نیستیم،
ما هم که رو تخت خدا ننشستیم،
بله که از رگ گردن ما نزدیک. بله،
این تضاد و تناقضی که آیات اینچنینی در مورد جای خداوند هست، رو اینکه خداوند حالا برخی از آیات اومده که تخت خداوند روی آب بنا شده و اینها رو گفتن که تضاد و تناقض در قرآن هست، چه پاسخ دارید؟
باز هم برمیگردیم به همون عرض قبلی، یعنی این فهرستی که ما گفتیم 60 تناقض گفتن، تعداد زیادی از تناقضاش همین مدلی است.
بله.
من میام به شما میگم که آقای سیسی در مصر بر تخت ریاست جمهوری تکیه زد. شما میگی آقا من مراسم رو نگاه کردم، تختی در کار نبود. دروغ داری میگی تو. در عربستان ملک سلمان بر تخت سلطنت تکیه زد. آقا ما نگاه کردیم سرپا وایساده بود، یه جام حالش به هم خوردش میافتاد. چی میگید بر تخت سلطنت تکیه زد؟ چرا داری دروغ میگی؟ یه آدم فارس زبان اینطوری صحبت کنه همه مقصود میفهمن، میگن آقا این دروغ نگفته، بر تخت سلطنت تکیه زد یعنی چی؟ قدرت را
به دست گرفت.
الرحمن علی العرش استوى، خدای متعال بر تخت قرار گرفت، بر تخت عالم. البته استواش مقصود زمان، چون خدا که زمان نداره، یعنی بعد از خلقت به مجرد خلق خدا مسلط بر همه چیز بود، قدرت در همه چیز به دست گرفت. خب اینو بذاریم این ور، از اون ور خدا از رگ گردن به ما نزدیک تره. من مثال یه شما میذارم، میگی که فامیلمون رفته بود مثلا 80 سال قبل، فامیل ما رفته فلان دهات، ارتباطمون قطع شده، باش ارتباط نداریم. الان میگی فامیلمون دو قدم اونورتر آمریکاه، دو قدم اونورتره، دروغ گفتی الان؟
در عرف دروغ نمیگن. ببین
بابا تا اونجا بنزه یک کلیک کردن فاصله است، دو قدم نه، یک کلیک. دروغ گفتم یا راست گفتم؟
راست فهمیدید.
اگر بیام بگم آقا رفته بود دهات، ارتباطمون باش قطع شده، اصلا دیگه انگار رفته اون دنیا، فاصله اون بنزه این دنیا اون دنیاست، اینا همش جملات عرفیست که آدمی که میخواد حرفشو با کنایه به صورت زیبا، چون کنایه کلامو زیبا میکنه،
بله
به صورت زیبا میخواد صحبت کنه، اینطوری صحبت میکنه. از یه ورم میگه آقا من از رگ گردن بهت نزدیکترم، یعنی چی؟ من از کل وجود تو با خبرم. الان تو فارسی میگه، میگه بابا من
مثل کف دستم اینجا بلدم، میشه این
بله مثل کف دستم اینجا بلدم. بابا کف دستم خطاش نمیدونم شیوریه. الان آقا کدوم دست 18 کدوم 81 بعد نگاه کنی بره. نگاه میکنی میفهمی کدومه دیگه. مثل کف دستم یا بلدم، خب کف دستم بلد نیستی. اما اینا همه کنایه هایی است که به هر آدم عاقلی بدی از اهل اون زبان میگه آقا مقصود مشخصه. اما اگه به عاقل بدی نه به وهابی، وهابی میگه خدا گفته من روی تختم پس روی تخته. از این عجیبتر، خدا مگه از همه چی بزرگتر نیست؟
بله.
خدا آدم رو تخت میشینه، تخت آدم بزرگتره. خدا بزرگتره یا تختش؟
باید خداوند از دورش بیرون بزنه که
بزرگتر. میگن از هر طرف یه وجب خدا از تختش داره بیرون.
چهار انگشتم دارن.
خب این یه وجب که آقا یه وجب ما تجسیم برای خدا میشه؟ نه، به اندازه انگشتای خودش. یه وجب به اعصاب الرحمن. خدای متعال روی کرسیش نشسته و همونجاست. بعد دیگه اقرب الیه من حبل الورد و وهابی برای شما مطرح نمیکنه. الان به وهابی میخوای باش مناظره کنی، میگه خدا روی عرشه، ملائکه هم پیغمبرم پیش پیغمبر خدا رو عرششه. البته حالا خدا از عرش گنده تره. ابن تیمیه میگه پیغمبرم رو عرش کنار خدا نشسته. یه کجا؟ رو پای خدا احتمالاً نشسته،
مقام محمود ظاهرا
احتمالاً رو پای خدا نشونه پیغمبر رو، چون خدا که از عرش گنده تره. چجوری یا پیغمبر زیر خدا نشسته رو عرش یا رو پای خدا نشسته؟
بعد خداشون هم بخواد نزول پیدا بکنه به زمین، پیامبر حتما رو تخت پادشاهی.
ما نمیخوایم الان بحث تجسیمو بگیم، اون یه بحث دیگه است که همه اینا در کتاب ابن تیمیه اومده. اما الان تصورات وهابی، یا پیغمبر پیش خداست، تو شهدا عند ربهم یرزقون، پیش خدان تو عرشن، تو شهدا صحبت میکنی نمیشنون، تو عرشن. میگم خب هو اقرب الیه من حبل الورید، نه این آیه رو نخون، این آیه ربط نداره. اگه بناست تمام آیات تجسیم باشه، مکان حقیقی مشخص کنه، خب این مکان حقیقی باشه. نه، اون حقیقیه، این اصلا نباید مطرح کرد. زدرین میگه آقا اونطور که تو تفسیر میکنی اینو نگو نداره، اینم میگم میشه تعارض. تعارض در قرآن موجود میشه. یه سری آیات میگه رو عرشه، عرش هم روی آبه. یه سری آیات هم میگه که خدا از رگ یره نزدیکتره. مرا اینجا هم رو عرش نیستم من، پس میگه تعارض. اما طبق روش اهل بیت علیهم السلام بریم، طبق روش که ابن عباس از امیر مؤمنان یاد گرفت و اهل سنت یاد گرفتن از او، میگیم در قرآن ما چی داریم؟ مجاز داریم، کنایه داریم، تمثیل داریم، هیچ مشکلی هم نیستش. این بعدی، بریم سوال سومیش.
سوال سوم بپرسم. گفتند که در قرآن تضادهایی وجود داره، از جمله تضادهایی که گفته شد آیات دیگه ای رو برشمردن، مثل این که خداوند فرموده در جایی که هیچ حافظی به جز خداوند وجود نداره، ولی جای دیگه ملائکه میگن ما حافظان هستیم. این تضاد در قرآنه، خداوند با ملائکه نعوذ بالله حرفشون متضاد میشه با هم دیگه. چطور میشه اینها رو جمع بست در یک کتابی که ما وحی میدانیم و این شبهه دیگری از ضد دین هاست؟
خب اینها افرادی هستن که مثلا در آیه قرآن میگه ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، هیچ کس جز خدا به شما کمک نمیکنه. در آیه دیگه میگه میاد که ملائکه برای شما حافظ هستن و شما رو حفظ میکنن. خب این تعارض داره نداره؟ داره نداره. طبق ترجمه وهابی ما اگر بگیم پیغمبر اکرم به شما تفضل داره و همین موجب حفظ شما میشه، اگر بگیم تو بعضی ماشینا میفتن آقا اول فضل نگهدارت باشه یا اول فضل بیمه اول فضل، آقا این شرکه، فقط خدا حافظه. آقا این ضد دین میگن خب فقط خدا حافظه، خدا تو قرآن گفته فقط ملائکه حافظن، خداست یا ملائکه؟ کدومشه؟ چیه میگه طولی؟ خدا اذن داده، اینا قدرت دارن با اذن خدا این کار رو انجام بدن، همه تحت سیطره خدا، اما اینا انجام میدن. قدرت چم از خدا گرفتن؟ همه چم از خدا گرفتن. خدا آن این قدرت رو قطع بکنه، اینا هیچ کارن، اما قدرت دارن. حالا چه بگی ملائکه، چه بگی قمر بنی هاشم علیه السلام، چه بگی پیغمبر اکرم، چه بگی امام حسین، یه شرک نیستش، یه تعارض هم نداره.
مثل پدری که مثلا به یک فرزندش بگه فقط من هستم از تو محافظت میکنم، در حالی که به سایر برادرانش بگه از این شخص محافظت بکن.
ماجرا معروفه دیگه، مثال که شما دادین. پیغمبر اکرم در بیابان در کودکی یهودی ها دنبالش میگن میخواستن بکشن حضرت رو. علم یجد که یتیمن فآوا، تو یتیم بودی خدا بهت پناه داد. کی به پیغمبر پناه داد؟
خداوند.
حضرت ابو طالب. آقا حضرت ابو طالب فآوا کار حضرت ابو طالب خدا انجام داد. کدومشونه؟
خداوند بود یا حضرت ابو طالب بود؟
این تناقض نیستش. اینا با هم قابل جمع. خدا به او قدرت و اذن داده و این کار انجام میده. با فکر وهابی بیای جلو، این میشه تعارض. البته وهابی تعارض مطرح نمیکنه، چون میگه من اگه تعارض بگم قرآن خراب میشه. میگه من فقط اون آیه که به دردم میخوره میگم، اون آیه دیگه که مفسر اینه کنار هم بذاریم مقصود روشن میشه رو مطرح برات نمیکنه. این فهرست شبهات ضد دین ها، اون فایلی گفتیم میگه 60 تناقض در قرآن،
بله.
تقریبا نصف شبهات اینطوریه که میگه آقا در قرآن گفتی فقط او کمک کاره، اینجا ملائکه. در قرآن گفته فقط او خالقه، جای دیگه میگه حتی عیسی خالقه. در قرآن میگه خدا ولیست، جای دیگه میگه الله هم ولیه، پیغمبر هم ولیه، حتی علی هم ولیه. حالا یا الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و امرکم، حالا هر کی میخواد باشه، یه او ولی شماست. آقا فقط خدا ولیه یا اینا هم هستن؟ همه تن، یعنی شاید نصف تناقض هایی که اینا مطرح کردند ناشی از فکر وهابی است. یعنی شما فکر وهابی رو بذاری کنار، نصف شبهات یا بیشتره. تا تو این فهرست که 60 تا بود، نصفش. من جای دیگه نگاه کردم که میگفته بود 1000 تا، نزدیک به 3/4 یا بیشتر از این اشکال وهابی ها نشأت گرفته بود.
که این ایراد واقعا وارد نیست.
واقعا وارد نیست. یعنی ما طبق مبانی اهل بیت علیه السلام بیاییم، یا شاید هم بیشتر، حال دقیق نمیدونم که باید برم حساب کنم بیام چند تا شده. خیلی زیاد بود. شبهاتی که به همین نحوه برمیگرده. بنابراین درخواست ما اینه. آقا چه میخوای شیعه باشی چه سنی، این تفکر وهابیت بذار کنار. چه شیعه هایی که دارن طرف داره فکر قرآنی میشن و فکر وهابی و میگن فقط ظاهر قرآن، چه اون سنی هایی که فریب وهابیت خوردن از اهل بیت جدا افتادن و دیگه در این ورطه افتادن.
متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی. جذابیت و جالبی بخش پایانی شاید این بود که استاد ابوالقاسمی بدون نشون دادن مدرک و سند شروع کردن نسبت به این پاسخ شبهات پاسخ دادن. تا متوجه بشید راه‌های ساده هم داره. اینهایی که میان میگن تناقض در قرآن وجود داره، تناقضاتشون واقعا همینه. ما داریم از لیست دیگه بهترین مقالاتی که کار کردن آیاتو کنار هم دیگه گذاشتن برای شما مطالب و شبهات رو مطرح می‌کنیم تا ببینید که چقدر پاسخش ساده هست و اگر شما روش پاسخ دادن به این سوالات رو فرا بگیرید، دیگه 10 تا آیه، 20 تا، 100 تا آیه دیگه این چنینی در مقابلتون بگذارند با اون تفکری که شیعیان دارند و میدانند چگونه باید پاسخ بدن نسبت به اینها، چون ظاهر بینی صرف نمی کنن و مجاز رو قائل هستند که و میدانند که در قرآن آمده، میتونن به راحتی پاسخگو باشن. میان برنامه با هم دیگه خواهیم دید و باز خواهیم گشت، در خدمتتون خواهیم بود. با تماس‌های شما تاکید ما باز هم بر این است اون دسته از عزیزانی که سوال و یا شبهه در ذهنشون دارن، به خصوص در خصوص در مورد مطالبی که در این برنامه مطرح شد، اولویت قرار بدن تماس‌هاشون رو تا سایر عزیزان که مطالب دیگری دارن با ما همراه باشید.
برای خلق تو باید کنند تحسینت، نشد مشاهده 63 نفرینت. از آن طرف تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستینت. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، اگر چه خاک نشینی همیشه بالایی. مرا اویز شدن در هوای تو کافی است، اگر چه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی است. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش، همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرای برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیمبر دنبال داری و بعدت، اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینی است حرمت درها.
سلام، ممنون که همچنان با ما همراه هستید. بریم سراغ تماس های شما عزیزان، ببینیم که چه سوالات و مطالبی رو دارید. انشاءالله که همه بتونن از سوالات شما و پاسخ ها استفاده بکنن. آقای عبدالحمید از ایران شهر تماس اول هستن. سلام علیکم و رحمت الله. آقای عبدالحمید
سلام خدمت حاجی آقای.
صدای گیرنده تون آقای عبدالحمید، من خواهش میکنم ببند.
سلام عرض میکنم خدمت شما و حاجی آقای محترم.
علیکم السلام و رحمت الله.
و علیکم السلام.
بنده یه سوال داشتم از خدمت حاجی آقا.
بله.
شما مثلا میگین که حضرت علی رضی الله تعالی عنه از مثلا بعد از پیغمبر باید پیغمبر گفته تابعیت کنی ازش هدایت میشین، هر کس هم هدایت نکنه گمراه میشه. بعد سوال ما این بود که آیا مگر پیغمبر صحابهشون دور اطرافشون رو نمیدونستن؟ آیا در قرآن نیومده بود که و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، اون آیه‌ای که معروفه رضی الله عنهم و رضوان؟ بعد در زمان خود حیات پیغمبر این صحابه با هم اختلافی نداشتن، تا جایی که حضرت علی رضی الله تعالی عنه با صحابه دیگه با هم بودن، دور هم بودن. حتی پیشنهاد و ازدواج حضرت علی و حضرت فاطمه الزهرا رو حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، سعد بن معاذ و عثمان ذی‌النورین دادن.
خب
در کتاب جلاء العیون از ملا باقر مجلسی،
خب
صفحه 104
درسته،
فصل 5 باب تزویج امیر المؤمنین و فاطمه الزهرا، چاپخانه آریان، سال 62.
خب
اینا منظورم اینه که اینا پیشنهاد ازدواج این صحابی دادن، اینا چجوری با هم مشکلی داشتن بعد از وفات
رسول؟ یه سوال از شما بپرسم.
بله.
یه سوال از شما میشه بپرسم؟
بله ما داخلیم. شما... ما استاد نیستیم. ما
نه 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 یه سوال خیلی عالی. شما پسر داری؟
بله.
اگر یه دختر خیلی خوب پیدا کنی برای پسرت، میری خواستگاری کنی براش؟
حتما میرم وقتی که دیندار باشه.
اون وقت اگر یه دختر خیلی خوب دیدی که سنش هم به پسرت میخورد، خودت رفتی خواستگاری کردی، چه اتفاقی میفته؟
این قضیه فهم میکنه با اون قضیه مثلا شما
سب کن سب کن سب کن سب کن سب کن چرا در جای دیگه میرد دوست عزیز؟ اگه خودت بری خواستگاری پسرت چی میگه؟
خب پسرم میگه در حقه من کوتاهی کردی.
بعد اگه اون خانواده قبول نکردن میگه حالا که منو قبول نکردید پسرم تو برو خواستگاری کن.
خب شما اینو این صفحه رو بیارین ببینید چی نوشته. فقط اینو برای
تمام مصادر، تمام مصادر اهل سنت همین رو دارن و شیعه که ابوبکر خواستگاری کرد. بله
صفحه رو بیارین بخونید.
من اونم برای شما میارم. چشم. البته من جلال اونو در
صفحه چند فهمیدید؟ صفحه
104
204 نیست صفحتون؟
104.
من یه عبارت دیگه چون دیدم که خود پیامبر داره به حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها پیشنهاد میکنه، ای فاطمه میدانی قرابت علی ابن ابی طالب و فضیلت او و سبقتش، سبقت اسلامش و حقوق او را در دین خدا، من از حق تعالی درخواست نمودم که تو را به بهترین و محبوبترین خلق خود تزویج نماید. پس در مورد خواهش علی ابن ابی طالب چه مصلحتی میدانی؟ خود امیرالمومنین چون فاطمه سلام الله علیه این سخن را شنید اظهار کراهت نفرمودند و سکوت کرد. رسول خدا برخاست و فرمود الله اکبر، سکوت و نشانه رضاست.
رضاست. بله اینو ما هم خوندیم. من همینو خوندم. من همین مطلب رو خوندم.
الان دیگه بود شما فرمودید.
جلال العیون و صفحه 104 و فصل 5 باب تزویج امیر المؤمنین رو بیارین. همین برام بکنید معنی کنین.
جلال شما دارین.
فارسیشو عرض کنم معنی چی شو معنی بکنیم الان اینو.
حالا این عبارت رو جلال العیون ندارم. حالا اینو ببینیم. جلال العیون هم نداریم ما. تو کامپیوتر مثلا جلال العیون نداریم. حالا اینو ببینید شما. شوال قوم مهدقه
کشمال قوم جلدی
یک صفحه سنو میرسیم. اخرج ابو داوود سجستانی ابوبکر خطبها فاعرضن. اول ابوبکر خواستگاری کرد، پیغمبر ردش کرد. عمر خواستگاری کرد، ردش کرد. فعتیا علی فنبهاه الى خطبتها.
این هم
سوای قل محرقه آقای ابن حجر هیزم هیزم.
نه ما صفحه 104
خب باشه بابا. اونم فرض کنیم من به شما میگم همین ماجره که به شما نقل کردم همین ماجره رو من را تهش رو میگم میگم شما به پسرت گفتی برو خواستگاری درسته؟ بعد یه جای دیگه بیام
اجازه
بدید لحظه دوست عزیز یه لحظه مگه این کتاب سنی نیستش؟ یه جای دیگه میاد میگه که من بگم میگم آقا اول خودش خواستگاری کرد بعد پسرش فرستاد با هم قابل جمع با هم منافاتی نداره. اینی هم که شما دارید میگید بر فرض اولش هم نیاورده باشد میگیم اینجا اولش آورده و تو کتاب ایشی هم آورده. من همین رو در کتاب ایشی هم جستجو میزنم. بله مرحوم دلائل الصدق مرحوم مظفر آورده این رو، البته از همونجا نقل کرده. تزویج و علی من فاطمه رو اصلا از جای دیگه بیارم ببینم المراجعات چی نقل کرده. این پاورقی دلائل الصدق تزویج و علی من فاطمه رو مطرح کرده در این باب، میاد مفصل میگه. مسند احمد آورده ان ابابکر و عمر خطبا پیغمبر گفت ان ها صغیره خطبا علی. فضل ابن روزبهان گفته صحف الاخبار سندش صحیحه که ابوبکر و عمر خواستگاری کردن پیغمبر گفت من منتظر امر خدا هستم. و بعد روایت های دیگه مطرح کرده که ابوبکر و عمر خواستگاری کردن. بنابراین این که شما دارید مطرح میکنید بر فرض هم اون کتابی که جلالون نداریم در کامپیوتر بر فرض هم باشد، باز یه چک بکنم بلکه باشه دیگه.
نه توی استاد حسین توی نرسار مکتب اهل بیت
جلال العیون نیستش.
بله نیست در نرسار مکتب اهل بیت.
الان من دور ساختم لطف کنم که نگن آقا نیوردید شما. این وسط رو زوم بکنم این تیکه این کادر وسط.
بله جستجوی که
من جلال العیون جستجو میزنم نیست.
هرچند باشم حالا بحث بعد بحث سندی
اگر باشم بعد بحث سندی بشه و بحث سندی هم باشه باز نصف روایت رو گفتن. کاملش هم ما از کتب سنی با سند صحیح برای شما نقل کردیم. کامل ماجرا رو خواهشان برای مردم نقل کنید، بگید اول خود ابوبکر رفت خواستگاری پیغمبر قبول نکرد، عمر رفت خواستگاری قبول نکرد و عثمان هم نرفت طبق بعضی از نقل ها، چون که شما میگید دختر پیغمبر داشته سنی ها میگن، البته بعضی از نقل های شیعه ظاهرا میگه عثمان هم رفت چون اصلا اون دختر پیغمبر نمیدانند. این هم هست خیلی دیگه بزرگان رفتن آخرش پیغمبر قبول نکرد گفتن حالا علی رو بفرستیم ببین پیغمبر قبول میکنه یا نه. مشکل در کوچکی فاطمه است همونطور که گفتن ناله صغیره مستند احمد نقل کرده، یا مشکل چیز دیگری است. وقتی حضرت علی علیه السلام رفت پیغمبر قبول کرد. این راجع به این که شما مطرح کردید.
بله در مورد برادر عزیزمون هنوز به خط تشریف دارید شما؟
چی می‌خواستن ببرن زره جنگی رو عثمان خرید.
خب اجازه بدید.
یکی یکی. اما اینکه شما گفتید آیا پیغمبر این دوروبری ها رو نمی‌شناخت؟ من از قرآن برای شما میارم. اتفاقا پیغمبر خیلی خوب شناخته بود اینها رو. پیغمبر سوره جمعه آیه 11 رو دیده بود که و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما. پیغمبر توی پیامبر روز جمعه که بهترین ایام است، سر ظهر که بهترین وقت روز جمعه است، تو نماز جمعه که بهترین حالاتته، خودتو داری سخنرانی میکنی، اگر تجارتی پیش بیاد یعنی پول یا لهو و لعبی یعنی سرگرمی، اینا توی پیامبرم ول میکنن میرن. انفضوا الیها و ترکوک قائما. دیگه از این سریع در قرآن میخواید؟
خیلی واضحه و مشخص.
این در صحیح بخاری میگه صحابه پیامبری که موجودن ول کردن رفتن 12 نفر موندن.
من الان شما میگم شما الان از کتاب بارون انوار که داری شما راجع به همین قضیه است. بارون انوار رو که داری
خب بفرمایید.
بارون انوار رو داریم و میدانیم بارون انوار جمع آوری همه روایات صحیح و ضعیف و مرسل همه چیز. شما حالا بفرمایید عبارتش
جلد 43 رو بیاریم شما صفحه 130
عبارت عربیش رو بفهمید اینجوری بهتر پیدا میشه.
بهارالانوار جلد
43.
بله بهارالانوار علامه مجلس. نه اینکه بهارالانوار دیگه.
خب بفهمید چه هست داستان.
صفحه 130 بابت اینه که شما میگید مثل صحابه مثلا با حضرت علی بودن، حضرت عثمان
خب
زره جنگی حضرت علی رو حضرت رسول و حضرت علی گفت من سامانی در بساط ندارم برای ازدواج، پیغمبر گفت برو همون زره جنگی که مال غنیمت بزرسه برو بفروش. تا تو بازار رفت تو بالا الانوار اومده. من اینو خوندم خودم.
خب بله.
الان فارسیش نوشتم جلو از زره جنگی رو برد تو بازار برای فروش. حضرت عثمان جلو روش افتاد. اون زره جنگی رو 480 دینار خرید. دوباره به علی گفت آیا حضرت علی این زره رو شما نیاز داری یا من؟ حضرت علی گفت من. گفت این زرهت، اینم پول زره، بگیر برو با این ازدواج بکن، مشکل حل بکن. خب. بهار الانوار جلد 43 صفحه 130 مراقب
صفحه 130 دیگه منبعیتون کجاست؟
بعد مراقب خارزمی
خب.
اصل 20 صفحه 252 253
این روایتی که شما دارید مطرح میکنید ببینیم اولا
کشف القمه یه جلد دیگه هم از
دیگه نه خب بله بله هم اصلا کشف القمه اصلا من همینو میخوام دقیقا همین میخواستم بگم این کشف القمه است دیگه
بله
سه تا کتاب نوشتم بهار الانوار مراقب خوارزمی کشف القمه هر سه تا این روایت رو آوردن گفتن سندش هم
صحیحه گفتن سندش صحیحه
اینا که سه تا
کجا گفتن سندش صحیحه این سوال جواب رو سوال
من آقا محمد باقر بهار الانوار من آقا مجلسی
میدونم کجا گفتن سندش صحیحه
اینا کتاباشون صحیح نیست بس البته دلیل نمیکنه از این کتابا
کجا گفتن سندش صحیح ببینید برادر از این گونه بس نفهمید
اما حالا همین شما مطرح کردید
خب اجازه بفرمایید
شما مطرح کردید روایت رو آوردید اولا نکته مهم اینه که این روایت رو مرحوم اربلی صاحب کشف القمه نقل کرده بهار الانوار هم از اون نقل کرده و مرحوم اربلی اصلا کتابی که برای چی تألیف کرد مقدمه کتابش میگه من رفتم با تعدادی از اهل سنت به زیارت قبور ائمه در شهر کاظمین اونا رفتن قبور بزرگان خودشون رو زیارت کردن قبر حضرت امام جواد و موسی بن جعفر علیهم السلام رو زیارت نکردن میگه ما چرا نمیین میگه اینا کیان ما نمیشناسیمشون اومدم کتاب رو از روایتای خودشون جمع کردم میگم آقا تو کتابای شما اینا راجع به اهل بیت اومده تو کتابای شما اصلا این کتابو برای شیعه ننوشته و روایاتش هم روایت سنیاس غالبا مرحوم علامه مجلسی بهار الانوار هم همینها رو از کشف القمه نقل کرده اما میخواید ببینید زره برای کی بود
دوست دارید این رو پاسخ
روایتی که شیعه داره راجع به زره من
بله بله استاد والاسم من اصفایی میکنم همین روایتی که از بهار الانوار شما خوندید جلد 43 صفحه 124 علامه مجلسی این روایت رو از کتاب مناقب خوارزمی نقل کرد
یا از مناقب خوارزمی سنیه این فرقی برای ما نمیکنه
سنیه مناقب خوارزمی شما این فهمید گفته روایت صحیحه من اصفایی میکنم یا اشتباه کردید فهمیدید گفتن روایت صحیحه یا این من با عرض پوزش از شما این سخن شما رو ما
اما بریم روایت رو ببینیم در کتاب دلائل الامامه مرحوم طبری شیعی که از علمای بسیار معروف شیعه است امیر مومنان مد خواستگاری و پیغمبر فرمودن که چی دارید فرمود لا املکو الا سیفی و فرسی و درعی فقط شمشیر دارم و اسب دارم و زره پیغمبر فرمودن برو و در رو بفروش زره رو بفروش حضرت علی علیه السلام آمدند کی میخره؟ 4 درهم و دینار قیمت به 400 درهم و 1 دینار 410 درهم در واقع رسید چه کسی خرید؟ فشتراها دهیت ابن خلیف الکلبی دهیه کلبی خرید وقتی که حضرت علی پول رو گرفتن و زره رو به او دادن دهیه برگشت گفت علی جان ازت خواهش میکنم این زره رو هم به عنوان هدیه بردار مخالفت هم نکن زره رو برداشت آورد پیش پیامبر و اینها رو مطرح کرد پیغمبر خندیدن فرمودن لیسه و دهیه این دهیه نبود با چهره دهیه بود لکنه جبرئیل این جبرئیل بود و ان الدراهم من عند الله پولام از طرف خداست برای اینکه شرف و فخر دختر من فاطمه باشد این روایت رو مطرح میکنه ایشون با سند شیعی اون رو از سنیان نقل کرده این از شیعه ها خب حالا دید نظر شیعه در مورد
این خاصه شما ولی کتابی که من میگم شما اون کتاب من رو صفحه نمیدارید
چه کتابی؟ آقای
دیگه حال الانوار رو فرمودید دیگه
نه صفحه بار الانوار صفحه 43 صفحه 130 بود اینو شما آوردین
به حال الانوار هم میارم برای شما جلد چند؟
صفحه
130
جلد 43
صفحه
130
این روایت هم آوردم بله که در این صفحه چند؟
صفحه 124
بله این روایت رو بیارید
شما
میارید بله 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 کشف القمه قال علی فانطلقت فبعته من عثمان. درسته؟ اینو شما میگید دیگه. تو بهار مگه ما میگیم نیومده، میگیم سندشو نگاه کن.
شماره 32 کشف القرآن من مناقه
بله
ان ابن عباس
کامل بالاتر
واسه کتب اهل سنت
بریم بالاتر میرسه به سند کجا
صفحه
100 اصلا میدونن باشه اتاق فرمان میخوام تصویر باشه
اتاق فرمان تصویر ببینن بله تصویر باشه
این همون کتاب میریم بالاتر
ببینیم این روایت از کجا نقل
سندش کجاست ماجرا رو کی نقل کرده
این روایت مفصله و ابتداش سندش اومده ما حالا بعد ببینیم
بله.
این روایت از
سندش کجاست میریم بالاتر که همون ببینن نگن آقا شما از خودتون درآوردید میرسیم به اینجا همین
حواسه به صفحه 124 و
همان صفحه 125 که اتفاقا همین روایتی هم که شما گفتید میگه ابوبکر خواستگاری کرد
بله صفحه شماره 32 بالاتر از این مقدار
دقیقا همین روایت که شما دارید میگید تو همین روایت میگه که اشراف خواستگاری کردن پیغمبر ردش کرد خطبه ها ابوبکر بعدش هم عمر همین هم که شما گفتید آه که روایتش چیه همین اتفاقا خوب شد دیدیم ما
بله
همین هم آورده
همین که گفتید گفتن سندش صحیح اجازه بدید بالاتر
بالاتر اونجا و من المناقب کتاب مناقبه
بله
از مناقب نقلش کرده باز و من المناقب باز از کتاب مناقب نقلش کرده مناقب خوارزمی بله. منبعش کجاست کشف الغمه و من المناقب درسته کشف الغمه ای که گفتیم روایت های سنی ها رو نقل کرده گفته از مناقب تو همون مناقبی هم که شما گفتید خواستگاری ابوبکر و عمر و بعدش فرستادن حضرت علی علیه السلام اومده اما روایت شیعه میگه این رو جناب دهیه کلبی که ظاهرش دهیه بود بلکه جناب جبرئیل بود خریده پس مشخص شد تا به حال یک شما گفتید پیغمبر آیا اینا رو نمیشناخت چرا پیغمبر خوب میشناخت خدا هم گفته بود صریحاً اداره او تجارت او لهو انفض الیها شما دید ارتباطات خوب بوده میگیم چرا خودشون خواستگاری کردن اول بعدش هم گفتی آقا اینا
گفتی روایت
روایت صحیحه دیدیم که چجوریه وضعیت سند روایت
از اهل
بعدش هم گفتی عثمان داره و خریده مشخص شد که نه جناب دهیه کلبی خریده
این پاسخ تا اینجا آقای عبدالحمید
الان هم 16 دقیقه از رو خط هستی
فقط من یه سوال ازتون بپرسم آقای عبدالحمید چون شما چند تا سوال پرسید این ما ملزم نمی‌کنیم شما رو که پاسخ بدید نسبت به این سوال‌ها اگر دوست داشتید پاسخ ندید و ما هیچ ایرادی هم نخواهیم گرفت از شما برادر عزیز و ارجمند ولی شما بحثی که ما داشتیم در مورد قرانیق تشریفات روی خط فرمودید من تا الان نشنیدم و قرار شد یه مقدار مطالعه بفرمایید به جای خاصی رسیدید در مورد بحث قرانیق یا خیر
من این روایتی که الان گفتم اینا رو من خونده بودم خودم
خب باش پس قرانیق رو شما اصلا بهش نظر نداشتید ارادی نداری
ولی ما دوست داریم دقت کنید همینطور که این سوال رو پرسیدید ما جواب گفتیم ما یه سوال مطرح کردیم
بله.
چرا فقط شیعه باید جواب بده خب شما پرسیدیم ما هم جواب شد دادیم خود شما هم دیدیم ما دقیقا چیکار کردیم یعنی همه رو کامل نشون دادیم لابوشونی هم نکردیم دوستان وقتی ما از شما یه سوال پرسیم چند وقت هم گذشته از اون قضیه اقلا برید تحقیق بکنید آدم خوبه دنبال درک حقیقت باشه چه شیعه چه سنی طلب حقیقت بکنیم این واقعا عالی است فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه ما قشنگ روایتی که شما گفتین آوردیم استمعوا القول بیننده همه دیدن حرف شما رو شنیدن روایت شما رو نشون دادیم همون آدرس هم نشون دادیم آدرسش هم نشون دادیم و بعد اون روایت دیگر هم نشون دادیم مقابلش رو روایتی که در کتب سنی بود نشون دادیم فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه دوست داریم تبعیت بکنن همه چه شیعه چه سنی از همین آیه قرآن
ممنونیم از شما آقای عبدالحمید متشکریم 18 دقیقه فصل خط تشریف دارید انشاءالله بیشتر تتبع بفرمایید و ما یک انتظار از شما داریم در کنار انتظاری که در مورد تحقیقات شما داریم این هست که انصاف داشته باشید متشکریم از شما خدا نگهدار شما باشه آقای کرمی از ملکان تماس بعدی هستن از شیعیان عزیز و گرامی سلام علیکم و رحمت الله
سلام علیکم
و علیکم السلام
خسته نباشید آقای حسینی
موفق و معید باشه انشاءالله در
خدمت هستم سلام آقای ابوالقاسم
علیکم السلام و رحمت الله آقای کرمی متشکرم ممنون
ما از شما تشکر میکنیم
خواهش میکنم وظیفه ماست
برنامه‌های خوبتون
وظیفه ما
دوست آقای ابوالقاسم من از شما یه سوالی دارم
بفرمایید دوست عزیز
ببخشید حضرت علیه السلام در کجا به دنیا آمد؟
خب این که مشخص سوال نداره در خانه کعبه
خیلی ممنون هدف خداوند از به دنیا آوردن حضرت علیه السلام در خانه خدا چه بود؟
خب ما وقتی بیاییم مقایسه بکنیم
خداوند باید هیچ هدفی داشته باشه
بله بهتر عوض کنم.
ما وقتی بخوایم مقایسه بکنیم بین حضرت عیسی و علیه السلام و امیر مؤمنان، حضرت عیسی وقتی میخواست به دنیا بیاد با این که آیه قرآن میگه ان الله اصطفاک و طهرک، مریم تو پاکی، خون نفاس هم نداری، اما خطاب بهش شد از بیت المقدس و هیکل برو بیرون، البیت بیت عباده لا بیت ولاده، اینجا محل عبادت محل ولادت نیست، نجاست هم نداری برو بیرون. حضرت مریم آمد بیرون، در بیرون زایمان کرد، اما برای مادر حضرت علی علیه السلام دیوار شکافته میشه، وارد خانه کعبه میشه، بودها به رو در زمین بر صورت میفتن و بعد در اونجا ولادت حضرت علی علیه السلام رخ میده. خب همین حداقلش برای که مقایسه بکنم با حضرت عیسی که بگن آقا مقام حضرت علی کجا، مقام حضرت عیسی کجا. حضرت عیسی برای ما مقامش دست نیافتنی است، نور چشم ماست، تو این شکی نداریم، اما باز در مقابل حضرت علی و حضرت عیسی مقام مشخص میشه. باز پیغمبر و حضرت علی، مقام پیغمبر حضرت علی میفهمن انا عبد من عبید محمد، من یکی از بنده های او هستم. باز مقام خدا با مقام پیغمبر، یعنی اینا فاصله ها که اصلا غیر قابل تصوره، ولی خود همون هم باز برای ما دست نیافتنی و خیلی بالاست. برای اینکه خدا مقام حضرت علی علیه السلام رو روشن بکنه و بگه آقا این طوره، الان در زمانی هستیم که توی مکه تو خیلی از خونه ها پرچم زدن، فاحشه خانه است و خیلی از بچه ها اینجا به دنیا میان، در همین مکه باید خانه کعبه پدیوار شکافته بشه، حضرت علی علیه السلام اونجا به دنیا بیان، مشخص میشه آقا این فرد رو باید برید دنبالش.
بله این پاسخ سوال شما آقای کرمی عزیز. سوال دیگه هم دارید؟
منظور خاصی از این سوال داشتم، میخواستم این برادران اهل سنت بفهمن که خداوند چه نیتی داشته حضرت علیه‌السلام را در خانه کعبه به دنیا آورده، یعنی حضرت علیه‌السلام چه مقامی داشته، مقام حضرت علی علیه السلام به این خاطر از مقام حضرت عیسی بالاتره. ما قبول داریم حضرت عیسی پیامبر خداست، چه پیامبران اولو لازمه،
بله
مقام حضرت علیه‌السلام را کم توجهی نکنیم. یه چیزی هم میخواستم از شما بپرسم، این وهابیون خیلی توهین میکنن، به خدا قسم اونها حضرت علی هم توهین میکنن، عمر هم توهین میکنن، ابوبکر هم توهین میکنن، به خاطر ابن تیمیه، به خاطر ابن تیمیه همه اونها توهین میکنن، حتی به پیامبر هم. یا اون روز من نگاه میکردم این داعشی ها چون خلبان آتش میزدن، ها به خدا میدیدم اونها را حاضر بودن حضرت علی پیامبر زیر سوال ببرن، نه ابن تیمیه.
بله.
اونها میگفتن ما به خاطر فرمایش ابن تیمیه این کار کردیم، اینا میگفتن نه به خاطر حضرت علیه.
بله واضح و مشخص.
شما تشکر میکنم،
موفق باشید ان شاء الله.
متشکرم. متشکرم از شما. دارم میخواستم با یک قزوینی هم تماس بگیرم، با ایشون کار واضحی دارم اگر امکان داشته باشه.
متشکرم از شما. استاد ما الان فکر می‌کنم در شبکه عربی برنامه دارن. بله در شبکه الولایه ایشون الان برنامه زنده دارن و انشاءالله به زمانی که برنامه فارسی داشتن میتونید با ایشون تماس بگیرید در شبکه ولایت فارسی و سوال خودتون رو مطرح بفرمایید. آقا متین از خوش از عزیزان اهل سنت تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله. خب ظاهرا تماس ایشون قطع شده. آقا مهدی از گیلان تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله. اتاق فرمان اگر آقا متین زیاد پشت خط منتظر بودن مجددا با ایشون تماس گرفته بشه. آقا مهدی سلام علیکم و رحمت الله. خب تا تماس بگیرن همکاران ما، چون میدونید دیگه سیستم تماس گرفتن شبکه به این صورت هست، شما عزیزان اگر میخواهید تماس بگیرید، شاید قطعاً این چنین هست، بسیاری از بینندگان هستن که تا الان تماس نگرفتن با شبکه، اما روال به این شکل هست که شما شمارتون رو میدید، اگر دوست داشته باشید پشت خط منتظر نمونید و از شبکه با شما تماس گرفته میشه که هزینه هم بر دوش شما نباشه. آقا متین سلام علیکم و رحمت الله. آقا مهدی
سلام.
و علیکم السلام، در خدمتتون هستم.
آقای ابوالقاسم خسته نباشید.
علیکم السلام و رحمت الله. سلامت.
ممنون و متشکرم. آقای ابوالقاسم شبکه وهابی، این آقای سجودی که خیلی ما این برنامه‌شو می‌بینیم می‌خندیم، این یه صحبتی داشت می‌کرد، می‌گفت یه زن مسیحی پیامبر صلوات الله سلامو جادو کرده، سحر و جادو کرده، تلسم کرده.
بله.
بعد اومدن یه آیه چیزی مثلا پیامبر خونده تلسم باطل شده. خب خواستم ببینم این حقیقت داره یا نداره.
چشم، ان شاء الله توضیح داده خواهد شد در موردش. سوال دیگه هم دارید؟
بعد اینکه این آقای سجودی خوییم برنامه شما میبینیم واقعا میخندیم، بعد یه داشت با یه دونه مسیحی مناظره میکرد، بعد مثلا زیرنویسون اون موقع که داشت مناظره میکرد زیرنویس کرده بودن که مثلا شباهت مسیحی با اهل تشیع، مثلا میگفتن اینا شبیه همه هن، تشیع از مسیحیت مثلا جدا شده، شده تشیع، اینا مثلا مسیحی ها تشیع رو وارد مثلا دین کردن، وارد مسلمانان کردن.
بله، مشخص از اطلاعاتشون در خصوص مسیحیت چقدره و دیگه بیشتر از این توضیح ندیم در این خصوص.
چون بعدی آقای سجودی واقعا نمیدونم خجالت نمیکشه با این آقای نخعی مناظره که دیگه الان مستقیما وصل نمیکنن روی چی میزنن رو پیغامگیر که هر که کدوم که دلشون میخواد بیان، آقای سجودیتون نمیتونه جواب بده، بعد بیان آقا جواب بده که هر کدوم کشونه دلشون میخواد.
این میگفتش که لشکر داعشی ها یه مانور برگزار کردن، تو اون مانور از دشمن فرضی شکست خوردن. آقای سجودی هم گاهی اوقات تو همین تماس هایی که از پیغامگیر پخش میشن نمیتونه جواب بده، گیر میکنه میگه حالا جواب رو بعدا میدیم،
بعدا پاسخش رو میدیم، اشتباه پخش شد دیگه، اینجا پاسخشون آماده نکرده بودیم. بله، به هر حال وضعیت اینا این چنینی هست دیگه برادر عزیز. فراموش دیگه ای ندارید؟
بعد یه مثلا بود، میخواستم خیلی هم تعجب میکنم موقعی که این شبکه‌های وهابی رو نگاه میکنی، اون مثلا مخالفی که زنگ میزنه ترجمه میکنم یا قطع میشه یا قطع میکنه، اینا مثلا میگن یا قطع شد یا قطع میکنه، ولی اونایی که هم عقیده خودشونن تا مثلا 10 دقیقه یه رو صحبت میکنن تلفنشون قطع نمیکنن. اصلا جای تعجبه که این که صدای مخالفه نمیدونم یا قطع میشه یا شارژش تموم میشه قطع میشه، اصلا جای تعجب داره.
بله،
ممنون از برنامه خوبتون آقای سنی، ممنون، متشکرم، خدافظ،
خدا یار و نگهدار شما باشه. ممنونم از تماس شما و نکاتی که فرمودین، این چنین هست دیگه. بعد از مناظرهش ایشون با آقای نخعی دیگه تماس مستقیم رو کلا برداشتند و دیگه به صورت پیغامگیر مجبور هستن پاسخ بدن نسبت به پیام. آقای آصفی از بوشهر تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام خدمت آقای ابوفاطمی و شما مجری محترم. بلاخره ما خیلی هم معطل شدیم اینا. از من خدمت شما که من یه سوال داشتم دیشب در صحبت یکی از برادرها در رابطه با ازدواج دو دختر پیامبر صلی الله علیه و آله با ابو چی با عثمان مطرح کردن، ایشون با دلیل و مدرک محکم ثابت کردن که اصلا حضرت محمد یه دختر بغیر از حضرت فاطمه سلام الله علیها نداشته.
بله،
حضرت با دلیل روشن هم گفتن. بعد الان من توی یک کتاب به نام تاریخ مفصل اسلام نوشته آقای آقای حسین مرحوم حسین جمال زاده چاپ 1373 چاپ 80 الان در رابطه با فرزندان پیغمبر نوشتن که 3 پسر داشته به نام قاسم و عبدالله و ابراهیم و 4 دختر به نام زینب، فاطمه، زینب، رقیه و ام کلثوم. این یه تناقض داخل فرمایش ها ایشون بیده با این کتاب خاطر این را مرمت کنید، توصیح بدید که ما
اشاره در خصوص
همین
فرزندان پیامبر و صدق الواسم انشاءالله توضیح خواهند داد. چشم، ممنونیم از شما. تماس بعدی که تماس آخر هم هستند، آقای کریمی از افغانستان. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله.
حال شما خوب باشه حسینی؟
مفهوم آیت باشه انشاءالله.
سلامت باشید. من دو سوال قرآنی داشتم خدمت.
بفرمایید.
سوال اول، آیه 54 سوره مائده مصداقش کیا هست؟
آیه 54 سوره مبارکه مائده مصادیق چه کسانی هستن؟
و سوال دوم هم این آیه قرآن وجوه و یوم از ناظره ارادت به آن ناظره، مگر خداوند جسم است که در روز قیامت دیده بشه؟ این هم توجیه بده.
چشم انشاءالله. سوال واسه سوال دیگه هم دارید برادر عزیز؟
نه، سلامتیش
موفق و معید باشید، خدا یار و نگهدار شما باشه. بریم سراغ تماس های شما. از ابتدا مجدد مرور میکنیم سوالاتون رو تا انشاءالله استاد قاسمی پاسخ بفرمایند. آقای عبدالحمید از ایران شهر که پاسخ خودشون رو گرفتن همونجا مفصل،
البته فقط به آیه از سابقون همشون استناد کردن، ما این رو هم جواب میدیم که نگن جواب ندادن شیعه ها. آیه السابقون اگر اون کلمه الاولون نبود شاید با هزار تا اما و اگر میشد یه برداشت ضعیفی ازش کرد که به اصطلاح حرف شما درسته. شما میگید تو مسابقه نفرات اولو بهشون جایزه میدیم. نفرات اول میگید یعنی چی؟
یعنی نفر
به همه کسی که شرکت کرد جایزه میدیم؟
نه
خواهد نفرات اول و السابقون الاولون خود اولون خدا تو قرآن آیه آورده. نه چه گیری دارن اولونش ترجمه نکنن. خب خدا گفته سابقین اولین رو اولین همون نفرات اولش رضی الله عنهم و رضوان مشخص هم از کیا بودن. انصار اولی هم همون کسایی که در عقبه اولی بیعت کردن پیغمبر مشخص کیا بودن. نه تو سابقین اولین آقای ابوبکر بوده و نه عمر و نه عثمان، جناب ابوذر بوده، امیر مؤمنان علیه السلام بوده و دو سه نفر از بستگان پیغمبر جمله جناب زید بوده و حضرت خدیجه سلام الله علیها بوده. در طرف مقابل انصار هم همچنین، نه سابقینشون اون افراد بودن که مشخصه. اصرار فرام آقا آیا کامل کل صحابه میشه؟ اصلا فرض کنیم شامل مهاجر و انصار بشه، خب مگه همه صحابه مهاجر و انصار بودن؟ لا هجرت بعد الفتح، اکثر مسلمان که بعد از فتح مسلمان شدن. اگر ما اسلام رو دورهای مختلف حساب کنیم، اون زمانی که ورعیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا بعد از فتح بوده. خب اون موقع دیگه نه هجرتی بود نه نصرتی، تموم شد. پس هیچ کدوم داخل آیه و سابقون نمیشن. چی این چه ربطی به کل صحابه داره؟ چطور میگید همه با هم دوست بودن؟ اون آیاتی که مربوط به دعوای صحابه و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا چرا مطرح نمی کنید؟ میخواستن همدیگه رو بکشن. اینا نباید ذکر بشه، اصلا اینا ممنوعه ذکر بشه. یعنی گیره ما با وهابی ها سر همینه، میان متأسفانه شبهه مطرح میکنن برای اذان اهل سنت. این اذان سنی هم میاد آیه رو میخونه، توجه نداره خود آیه کلمه توش اومده، آیات دیگر هم بعد نگاه کنیم، شأن نزول هم بعد نگاه کنیم، لغت هم بعد نگاه کنیم، هیچ توجه به اینها نمیشه. منبع فقط چون یه وهابی گفته. پس دقت کنن در این استدلال هاشون.
بله میرم دیگه، پاسخ کامل شد. آیه کرمی هم تماس بعدی بودن که فرمودن بحث ولادت آقا امیرالمومنین و فضیلت ولادت در کعبه که اهل سنت هم گفتن به صورت متواتر هست اخبار ولادت آقا امیرالمومنین در خانه کعبه رو.
نه فقط سنی ها بلکه وهابی ها هم، ما از وهابی ها کلیپ پخش کردیم که میگه حضرت علی علیه السلام در کعبه دنیا آمده. حالا اسمش فراموش کردم که از وهابی که خیلی فحاش نمود بشه، میگفت خود جمعیت دمشقی ها رو میگفتش که خدای شیعه ها رو امر نابود و نفرین میکرد.
آقای زغبی،
بله آقای زغبی یه کلیپی داشت، در اون کلیپ صریحا میگه حضرت علی علیه السلام در کعبه به دنیا آمده.
بله
خب وهابی هم اعتراف کرده دیگه، وای به حال اون کسایی که منکر میشن.
بله آقای عدنان ابراهیم هم که از علمای اهل سنت به حساب میان، ایشون هم خب تصفیه کردن و ما کلیپش رو پخش کردیم. آقا متین هم از خواهش که تماسشون قطع شد و انشالله تماس گرفتن روی خط باقی بمونن تا اینکه سوالشون رو بخوان مطرح بکنن. آقا مهدی از گیلان تماس بعدی بودن، فرمودن که این آقایی که کلیپش رو ابتدا پخش کردیم و بسیار دیگه مشخص است وضعیتش از لحاظ اخلاقی به چه صورته و از لحاظ علمی در چه مرتبه‌ای هست، گفته که ادعا کرده یک زن مسیحی نبی مکرم اسلام رو سحر کردند و پیامبر با خواندن برخی آیات این سحر رو از بین بردن.
بله البته ما گفتیم آقای سوریجی اون کلیپو که پخش کرد اولش بریده بود، دو تا کلیپ قبلش هم پخش نکرد راستی، چون اولش دو کلیپ ما پخش کردیم در هفته گذشته، یک کلیپ بود یه عکسو پخش کردن گفتن نگاه کنید میلیشیای شیعه در بغداد چیکار کردن، همون عکسو نشون دادن گفتن نگاه کنید در اصفهان با دخترها چیکار کردن، بعدم معلوم شد اینا داعشی بودن در موصل بوده با دختر سنی بلا سرشون آورده بودن. حالا این آقایی که تحریف کننده است فردیه که گفته پیغمبر رو یک زن مسیحی جادو کرد. ما مفصل بحث سحر پیغمبر رو مطرح کردیم. یه مدل سحر مثل چشم زدنه که ممکنه در شخص بیماری ایجاد بکنه، درد ایجاد بکنه، ضعف جسمی ایجاد کنه، اما در مغز او تأثیر نمیگذاره، تفکراتش رو تحت تأثیر قرار نمیده. ما از اینا کلیپ پخش کردیم، یه پیغمبر رو جادو کرد و پیغمبر ذهنش اصلا از کار افتاده بود، توهم میزد پیغمبر نعوذ بالله. اون شرکه، اون قرآن رو زیر سوال میبره، اون با به اصطلاح این که پیغمبر قرآنش از جانب وحی و اینا با در تعارضه و مایت قال هوا نمیسازه باهاش. پس اینی که حالا گفته من نمیدونم کلیپ چی گفته، اگر گفته باشه مغز پیغمبر تحت تاثیر قرار گرفت، این که شرک. البته متأسفانه در بخاری روایتش هست، ما قبلا مطرح کردیم. اما من چیزی که برای شما مطرح کنم، آقا سلمنا یک زن مسیحی اومد پیغمبر رو چیکار کرد؟
سحر کرد.
سحر کرد. قبول دارید طرف مقابلش فتح الباری و فی الموطع ان ابا بکر قال لليهوديه التي كانت ترقي عائشه ارقيها بكتاب الله. در موطع مالک آمده در سند شمسیه، ابوبکر به اون زن یهودی که داشت برای عایشه دعا میخوند که حالش خوب بشه گفت با کتاب الله، که خودشون هم گفتن کتاب الله یعنی تورات، با تورات براش رقبه و دعا بخون که حالش خوب بشه. زن مسیحی پیغمبر رو جادو میکنه آزار بده، زن یهودی طبق روایت شما، ما اینو تایید نمیکنیم، صدها بار گفتیم مال بد بیخیر میشه صاحبش، اما زن یهودی میاد برای عایشه دختر ابوبکر دعا میخونه که حالش خوب بشه، اونم با تورات. خب اگر اینا رو کنار هم قرار بده یک سنی محقق چی میگه؟ میگه آقا من یا این ورشو باید قبول کنم یا اون ورشو، اگه بخوام هر دو قبول کنم مجبورم بگم که کفار دشمن پیغمبر بودن، رفیق عایشه و ابوبکر.
اگر بخوایم اینجوری برد
هر دو بخواد قبول کنه مجبور این حرفو بزنه، یا باید این بگه آقا مبانی رجالیمون باطله، این روایتی که مالک در موطع آورده باطله، با اینکه کل روایت موطع هم صحیح میدونن اینها، مثل بخاری مسلمه، بسیاری از علماشون گفتن و حتی بعضی قوی تر هم میدونن،
بخیر جز ساسته میدونن دیگه.
پس یا باید اون روایت رو بزنن کنار و مبانی رجالی بزنن کنار، یا اینکه بعد روایت بخاری، یا اینکه این آقا مطرح کرده بزنن کنار. در هر صورت اعتقاد ما شیعیان این است که پیغمبر اکرم سحری که در ذهنشون تأثیر بذاره نبوده، اما سحر به معنی اینکه حالا مریض بشه پیغمبر، چه خیلی از سحرها با دارو بوده یا ضعف بدنی، اینا مشکل ایجاد نمیکنه.
بله. تماس بعدی که گرفتند فرمودن آقا مهدی که بعد از مناظره با آقای نخعی این آقا دیگه تماس تلفنی مستقیم رو برداشته، خب یه مقدارم حق بدید دیگه، چه کار دیگه، چه انتظاراتی دیگه دارید از این آقا؟ بذارید برداره همون پیغامگیر رو پخش بکنه، با پیغامگیر مناظره بکنه، فقط شکست نخوره.
البته همون پیغامگیر ها مثل تماس تلفن یه دکمه دارن قطع میکنن وسطش.
بله بله،
یه دکمه ایست تو بعضی از کلیپ ها حالا مشخصه، انشاءالله رفقات آمادهش کردن کلیپ رو، تو چند تا از برنامه هاشون تا بیننده صحبت شما زیاد صحبت کردی.
بله دکمه ایست
تماسشون قطع شد متاسفانه، دکمه هم فشار میده تماسشون قطع شد.
با کل بدن
شاید این راستنشون تموم شد.
بله انشاءالله اون کلیپ ها دیگه بمانه، انشاءالله برنامه داریم ما برای این آقایون در این خصوص و این مسئله، تا هم پخش نکردیم دکمه که روی میزشون طراحی کردن، طراحی نیست، جا به جا میشه چون مشخص است که در جای مختلف قرار میگیره، روی کیبورد بهترین جاست که آقای کیانی معمولا روی کیبورد میگذاره اون دکمه رو، یا مقابل لپتاپش میگذاره، اما دکمه ایست که برای افتاده تو بعضی از کلیپ‌ها دیگه
با کیبورد که اینا بلد نیستن کار بکنن. اینا یه کاغذاشونو میذارن روی کیبورد، این دکمه رو میذارن روی کیبورد، حالا بد نیست بدون شما، خیلی اصلا بلد نیستن، اصلا کامپیوترشون اتاق فرمان کنترل میکنه،
مثلا خدمتی.
بله میگه کامپیوتر اتاق فرمان اینو بیارن برای من، اتاق فرمان اینو برای من پخش بکنن، اتاق فرمان این فایل به من نشون بدن، همه رو میگه اتاق فرمان. خب اصلا بلد نیست کار کنه، کاغذم داره رو کامپیوتر جلوش، چند نفر اون پشت هستن. و اینکه آقای ملازاده گفت اینا بی سوادن، واقعا بی سوادن، یه نفری گفتن که تا حالا با کامپیوتر کار کردی؟ گفت بله. گفتن خب روشنش کن. گفت نه دیگه تا این حد، من احتمال دارم روشن کردن کامپیوتر برای خدمتی هم اونا بیان انجام بدن.
بله فهمیدن که مخالفین وقتی روی خط میرن معمولا نمیدونم چرا شارژ تلفن مخالفینشون کم هست و زود تماسشون قطع میشه، ولی موافقینشون بی‌نهایت شارژ میتونن مدت روی خط تماس بگیرن و روی خط باشن. آقای آصفی از بوشهر سوال پرسیدن در مورد ادعایی که مطرح کردن در شب گذشته حضرت پاسخ داده شد خلیفه سوم و دو دختر پیامبر ازدواج کرده،
گفتن این تناقض داره با یکی از کتابهایی که آقای جمالزاده تعریف کرده، تاریخ مفصل اسلام. متاسفانه بعضی از افرادی که از جهت تاریخی دقیق نبودند در نتیجه گیری های خودشون از تاریخ آمدند به روایاتی که اهل سنت آوردن و به نظر ما معتبر نیست تمسک کردند، چون متخصص این قضایا نبودند، نه رجال میدونستن چیه نه درایه میدونستن چیه. بعضی دیگه از علما آمدند به عنوان یک مدونه، به عنوان یک چیزی که هر چیزی ما در تاریخ دیدیم جمع‌آوری کردن، اینا رو آوردن. اما بعضی از علما تاریخ تحلیلی با بررسی سندی انجام دادن، و اومدن تعارضات روایت ها رو با هم بررسی کردن. اونی معتبره که این گونه باشه که بیاد بررسی بکنه دو طرف رو ببینه. خب اون ور یک روایتی است که میگه پیغمبر دختری نداشته، 40 تا قرینه هم ارائه میشه. این طرف ادعا شده که دختران پیامبر بودن. سندا رو نگاه میکنی دچار مشکله، راویا رو نگاه میکنی طرفدار بنی امیه. خب کدوم مقدم میشه؟ مشخص اون ور مقدم میشه. اما ما یه وجه حلی هم قرار میدیم، مثلا اون ماجرای ام کلثوم دختر آقای ابوبکر که در خانه حضرت علی علیه السلام بود. آقای ابن ابوالهدی در کتابش میگه حضرت علی و دیگران هم نقل کردن،
بله،
به محمد ابن ابوبکر میگفتن ابنی پسرم. مثل اینکه الان مثلا یه شخصی بنده رو نشناسه با استاد غزوینی بریم بیرون، شما بفهم من پسرم این کار انجام بده، میگه پسرای غزوینی هم دیدمش. بابا خبر ندارم، من پسر ایشون نیستم. ایشون به من گفته پسرم، این فکر من چیم؟ پسرشم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به خیلی ازم گفتن دخترم، از باب ملاطفت. همونطوری در آیه قرآن میگه قل بناتک، به دخترات بگو. و حالان که اصلا اون زمان میگن پیغمبر دختر نداشته، دختراش همه اگر بودن از دنیا رفتن، حتی منظر سنیا فقط حضرت زهرا سلام الله علیها مونده بوده. میگن چطور گفته بنات؟ میگن از باب اینکه چیه؟ مقصود دختراش کل امت هستن، پدر امته. ببینید دخترم از این باب پیغمبر بینه گفته دخترم. اینا هم یک کسی نگاه کرده، حالا یه بار اومده تو شهر رو یه بارم یه سالی هم پیغمبر چه صحابی، یه پیغمبر گفت دخترم، پس این دختر پیغمبره. از این باب بوده.
فرصتمون خیلی محدوده و سوال دیگه پرسیدن برادر عزیزمون آیه کریمی از افغانستان در مورد مصداق آیه ولایت ظاهرن
منظورش
چه کسی است؟ مصداق فرصت
مصداق هر کسی است که بتواند در آن واحد هم با خدا هم با مخلوق ارتباط داشته باشه. یقیمون از صلات با خدا ارتباط داره، یعطون از زکات با مردم ارتباط داره در آن واحد. خدا میگه حضرت علی هم با من ارتباط داشت هم با مخلوقات
و واسطه فیض.
پس این شخص میشه واسطه فیض، میشه معصوم. این میتونه امام شما باشه. ولو شما آقا ثابت کردی آقای عمر اینطور بوده، میگیم باشه اون میشه معصوم.
اگر ثابت کنه،
اگر ثابت کردی آقای ابوبکر بوده، ثابت کنی فرعون بوده، ثابت کنی ابوجهل بوده، ثابت کنی ابوالقاسم بوده، هر کسی میخواد باشه، این میشه معصوم. ملاک رو خدا معین کرده تو آیه یقیمون از صلات و یعطون از زکات.
بله. آیه دیگه رو فرمودن که فکر میکنم تو بحث شبهات بهش بخوایم بپردازیم، که نظاره در قیامت به چه معناست که به خدا نظاره میکنن؟
میگه آی فلانی من چشم به شماست. یعنی چی؟
امیدم به شماست.
والله الی ربها ناظره. این اصطلاح رایجه، همه زبونام دارن. معنی آیه خیلی واضحه، اصلا ربطی به دیدن خدا نداره.
بله، چون ما مجاز رو هم جایز میدونیم، ولی اینها که بخوام وهابی ها دیگه اینجا معمولاً باید گیر بکنن دیگه. این چنین است. متشکرم از شما استاد ابوالقاسم. ممنونم از شما بینندگان خوبی که با ما همراه بودید. التماس دعا دارم از همه شما خوبان. یا علی مدد. خدا نگهدار.